رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان کرد، دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با شروع فرستادن بخشی از سیستم های ضد موشکی S-400 روسیه به ترکیه ممکن است بحران عمیق بین این کشور عضو ناتو و آمریکا سر بزند. با وجود مخالفتی سخت آمریکا، ترکیه بخشی از این سیستم را روز 12 ایول به دست آورد و قرار است بخشی این سیستم ضد هوایی پیشرفته را به ترکیه بیارند. با وجود مخالفت ها از حکومت آمریکا واکنش تا به حال نرسیده است و نشست خبری را که قرار بود 12 ایول برگزار شود تا زمان نامعلوم به تاخیر انداختند. مارک اسپر، وزیر موقت دفاع آمریکا، در این باره با حلوسی اکر وزیر دفاع ترکیه نیم ساعت تلفنی صحبت کرده است، ولی پنتاگون جزئیات گفتگو را نشر نکرد. عین زمان وزارت دفاع ترکیه خبر داد که حلوسی اکر به همتای آمریکایی خود گفته است با ترکیه خطر جدی هوایی و موشکی تهدید میکند و خرید سیستم S-400 یک ضرورت است. آمریکا میگوید این سیستم پیشرفته ممکن است خاصیت های نهانی هواپیمای جنگی F-35 را که ترکیه از آمریکا خریده است معلوم و آن را آسیب پذیر کند. پلیس گیبرالتار گفت 4 ملاح نفتکش ایران را که با اتهام انتقال غیرقانونی نفت به سوریه دستگیر شدند، در عوض وثیقه آزاد کردند. با گفته پلیس، کشتی نفتکش برای رعایت نکردن تحریمات اتحادیه اروپا دستگیر شد. پلیس گفت ملاحان حال رسما به قانونشکنی متهم نشدند، تفتیش ادامه دارد و کشتی گریس یک همچنان در لنگر میماند. همه بازداشت شدگان شهروندان هند بودند. در عموم در نفتکش 28 نفر اساسا از هند و پاکستان و اوکراین کار میکردند. پیشتر از این در روز 12 ایول پلیس گیبرالتار که قلمرو بریتانیا است گفت 4 نفر از ملاح از جمله کاپیتان کشتی و یک افسر بلند رتبه دیگر را دستگیر کردند. نیروهای سلطنتی بحری بریتانیا روز 4 ایول کشتی گریس یک را در ساحل های گیبرالتار بازداشت کرده و گفتند که نفتکش برخلاف تحریمات اقتصادی اتحادیه اروپا به سوریه نفت می برد. حسن نصرالله، رهبر سازمان حزب الله لبنان، میگوید با وجود اعمال تحریمات نو به ضد رهبران سازمان، آمریکا سعی دارد با گروه او راه ارتباط پیدا کند. او روز 12 ایول به تلویزیون عربی زبان المنار گفت حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ کوشش دارد با واسطه میانه‌روها با حزب الله در لبنان ارتباط بگیرد. واقع بینان آمریکایی اینها هستند، افسود او. او افسود واقع بینان امریکای اینها هستند و از این بیشتر شرح نداد. در همین مصاحبه حسن نصرالله گفت در صورت جنگ میان امریکا و ایران، اسرائیل شریک امریکا کشوری بی‌طرف شمردن نخواهد شد و ممکن است ایران به آن حمله کند. او افسود ایران قادر است اسرائیل را با توانایی و قدرت بمب باران کند. وقتی امریکایی ها بفهمند که جنگ میتواند اسرائیل را از بین برد، ملاحظه خواهند کرد. پایان اقتباس. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این بیانیه‌های حسن نصرالله واکنش نکرده است. مقامات اوکراین با تفتیش حمله با نارنجک‌انداز به قرارگاه شبکه تلویزیونی 112 در شهر کیف آغاز کردند. پلیس گفت کسی در این عمل تروریستی در روز 13 ایول آسیب ندیده است. حادثه در ناحیه شفچنکیفسکی ساعت تقریبا 4 بامداد رخ داده است. اوکسانا بلوشچوک، سخنگوی پلیس کیف، روز 13 ایول در این باره به خبرنگاران گفت کسی در نتیجه حادثه آسیب ندیده است. مقامات انتظامی همه جانبه تفتیش میکنند، مسئول این جنایت و سببهای آن را معلوم کنند. بخشی از بنا در نتیجه ترکش آسیب دیده است. شبکه تلویزیونی 112 روز پیشتر از حمله با نشر یک مراجعه‌نامه از مقامات انتظامی اوکراین خواست که تلویزیون را از خودسری ملتگرایان افراطی محافظت کنند که به گفته تلویزیون بازار را تهدید می‌خواهند، با سیاست تحریریه شبکه تاثیر گذارند و برای منافع معین سیاسی ما را به دست کشیدن از معیارهای جهانی خبرنگاری مجبور کنند. آمریکا و روسیه و چین و پاکستان از طالبان خواستند فوراً به سازش آتش‌بس رضایت بدهند و با حکومت افغانستان مستقیم گفتگو کنند. نمایندگان 4 کشور روزهای 11 و 12 ایول در شهر پکین درباره صلح در افغانستان گفتگو کردند و در زمانی که جامعه بین الملل و آمریکا تلاش دارند به جنگ 18 ساله با طالبان خاتمه بدهند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 12 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت 4 کشور همه طرف‌ها را تشویق کردند برای کاهش خشونت قدم بردارند تا با سازش آتش‌بسی فراگیر و دائمی و مذاکرات بین الافغانی برسند. هر چهار کشور همچنین خواستار مذاکرات مستقیم بین طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغان‌ها شدند تا چارچوب صلح هر چه زودتر حاصل شود. روز 9 ایول طالبان و دیگر نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از جمله مقامات رسمی در قطر نقشه حل سیاسی مناقشه در افغانستان را تهیه کردند که قدم مهمی برای پایان دادن به جنگ ارزیابی می شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
دادگاهی نظامی در مسکو 7 شهروند تاجیکستان را در تلاش حمله به قطار سبسن متهم دانست و به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. همه محکوم شده ها در تروریسم اتهام دادگاه را ناعادلانه نامیدند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. دادگاه نظامی منطقوی مسکو روز 12 ایول 7 شهروند تاجیکستان را در تلاش حمله تروریستی به قطار سبسن گناهکار اعلام کرد و به آنها از 15 تا 21 سال زندان مقرر نمود. دادگاه گفت که نفران عضو سازمان ممنوعی دولت اسلامی بوده، سال 2017 تلاش کردند قطار با سرعت سبسن را که در خط سیر مسکو سن پترزبورگ حرکت میکرد بیتر کنند. روز 12 ایول بعد قرائت شدن حکم دادگاه، همه 7 شهروند تاجیکستان و محکوم شده به زندان گفتند که بی‌گناه هستند. ایرینا ژرنوا، سخنگوی دادگاه نظامی منطقوی مسکو، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سخن نهایی خود همه محکوم شده ها گفتند که خود را بی‌گناه می‌حسابند و اتهام دادگاه را قبول ندارند. او گفت حداقل یک نفرشون گفته است که از بالای حکم دادگاه شکایت میکند. با سوال رادیو آزادی درباره اینکه تا کجا محکوم شده ها درباره ناعادلانه برپا شدن مرافعه و یا از شکنجه شدنشان شکایت کرده اند، ژرنوا چنین گفت:
هیچ کس را در شکنجه عیبدار نکردند. این گونه گپ نبود. یک نفرشان شنیدم که گفت از بالای حکم شکایت میکند. برای این 10 روز فرصت دارند و بعد آن که شکایت کرده شد ما هم آگاه میشویم. هر وقت چنین عریضه آمد، ما هم در باره کی بودنی ناروزی اوگه می شویم.
ژرنوا گفت که در تمام جرایان مرافعه همه محکوم شده ها با ترجمان زبان تاجیکی و وکیل دفاع تامین بودند. هنگام قرائت حکم خویشاوندان هیچ یک نفر آنها حضور نداشت. خبرنگار آژانس روسی اینترفاکس از داخل تالار دادگاه روز جمعه گزارش داد که دادرس گناه گمانبران را اثبات شده نامید و گفت که جزای جنایی را آنها در زندان نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. مرافعه مهم مشهور شده بود. در خبر آمده است که در جریان محاکمه دادگاهی نماینده دادستانی گناه این نفران را اثبات شده نامیده از دادرس خواسته بود که به همه 7 نفر حکم‌های طولانی از 18 تا 24 سال زندان نظامش سنگین را تطبیق کند. محکوم شده ها محمدی بابایاروف، جمعخان بیمانوف، فرهاد نجبودینوف، برادران سهرابجان و فرهادجان نازیموف ها و عبدالغفار و امراجان راوپوف ها می باشند. ژرنوا گفت که این نفران در سالهای مختلف با هدف کارو درآمد وارد روسیه شده دست به جنایت زدند. این نفران را از روی چندین ماده کدکس جنایت از جمله آمادگی به حمله تروریستی و شرکت در سازمان تروریستی محاکمه کردند. معلوم نیست که تا کجا حقوق عیبدار شده ها در جریان تفتیش شد و محاکمه های دادگاهی رعایت شده است. در پرونده جنایی گفته می شود که در فرصت از 31 می تا 9 ایول سال 2017 7 شهروند تاجیکستان زمانی در شهر سنت پترزبورگ بودنشان در یک اتحاد جنایی سازمان در روسیه ممنوع دولت اسلامی به هم آمده هدف گذاشتند که به قطار با سرعت سبسن حمله انجام دهند. در خلاصه های عیبدارکنی به نوشته اینترفاکس گفته می شود که روز 13 ایول سال 2017 قطار رقم 758 از روی یک دستگاه آهنی ساخته شده از جانب گمانبران حرکت کرد. سبسن از روی خطی راه آهن بیرون نشد ولی 5 قطارش آسیب دید. در نتیجه کارخانه راه آهن روسیه در حجم 55 میلیون روبل زیان دید. تا کجا این روایت جنایت واقعی است یا نه معلوم نیست، ولی در گذشته حادثه های به حکم های طولانی زندان محکوم کردن شهروندان تاجیکستان با اتهام به گفته قربانی ها ساخته و دروغین زیاد رخ داده است. مهاجران تاجیک در روسیه بسیار وقت در حالت به حقوقی قرار دارند و مقامات انتظامی این کشور به خاطر زیاد نشان دادن آمار پرونده های باز شده جنایی و هم نمایش ظاهری مبارزه شان ضد تروریسم با ساخته کاری ها دست میزنند و مهاجران به حقوق را در این جنایت ها گمان بر اعلان میکنند. حادثه پر سر و صدای از این قبیل مربوط به پرونده ترکش متروی پترزبورگ در تاریخ 3 اپریل سال 2017 بود. در این حادثه که 16 کشته و بیش از سعد مجروح بر جای گذاشت، مقامات روس 11 نفر از جمله چند شهروند قرغیزستان را گناهگار کردند. ولی در مرافعه دادگاهی که حالا هم ادامه دارد، هیچ یک نفر اتهام تفتیشات را اعتراف نکرده است و هم برخی گفتند که در نتیجه یک نقشه ساختکاری شده امنیت روسیه و بیگناه به این اتهام گناهگار شدند. با کمیش 3 نفر آنها از شکنجه شدنشان با مقصد اقرار مجبوری شکایت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
برخی خانواده‌هایی که جسد عزیزان زهرآلود شده خود را خاکسپاری کردند گفتند این مراسم دفن تحت چاره‌های امنیتی صورت گرفت و مقامات به ژورنالیستان حق حضور در این مراسم و صحبت با مردم را ندادند. عادت کم در مراسم جنازه شتاب با گرانیدن محبوسان فوتیده، حضور ماموران انتظامی و نمایندگان حکومت‌های محلی و دستوری صحبت نکردن با روزنامه‌نگاران. منظره‌ای که خبرنگاران رادیوی آزادی در ناحیه حصار دیدند و چیزهایی که نزدیکان یک زندانی فوتیده از ناحیه دنغره تلفنی گفتند، حالتی که زودامله مقامات را در نشر خبر زهرآلودشوی محبوسان همچون تلاش شفافیت کار زیر سایه میکشاند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. تقریبا به همین شیوه صبح 8 ایول جسد اکثر زندانی های در گذشته به خاک سپرده شد. یکی از آنها با نشانه های کالبد شکافی یا تحقیق طبی سبب های مرگ به نزدیکان داده شد. مقامات گفتند که دادستان کلی تاجیکستان قضیه را تفتیش میکند. در همین حال کاربران شبکه های اجتماعی عکس جسد را با نشانه های لتوکوب نشر کرده ادعا دارند که او یکی از محبوسان فوتیده نه قدم سالیحاف 34 ساله است. سنجش و تصدیق حقیقت این عکس با واسطه منبع‌های مستقل الحال دست نداده است. هلاکت 14 زندانی که به گفته مقامات سببش زهرآلودشوی بوده است، واکنش‌های مختلفی به بار آورده است. جزئیات ناروشن حادثه به گمان‌ها کشانده است، ولی مقامات میگویند به تفتیش آن آغاز نموده‌اند. بنا به اظهارات سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان، حادثه شب 7 ایول بعد استعمال نان رخ داده است که به گفته مقامات یکی از زندانی‌ها به محبوسان دیگر تقسیم کرده است. واقعه زمانی رخ داد که کاروان ماشین‌های مخصوص انتقال دهنده زندان ها 128 محبوس را از زندان های خوجند و استرفشان گرفته به زندان های دوشنبه، نارگ و یاوان انتقال میداد. نشانه های زهرآلودشوی زندانی ها هنگام عبور از قطعه موضع میخوره ناحیه ورزاب ثبت شده است. دادستان کل تحقیق این قضیه را شروع کرده، جسد زندانی های کشته شده بعد نزدیکانشان برای خاکسپاری سپرده شد. مقامات نظام زندان ها فعلا برای شرح بیشتری قضیه دسترس نیستند. تنها یک کارمند محبس رقم اول دوشنبه با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت در داخل زندان ها تجربه پختن خلب وجود دارد و این کار با نظرداشت معیارهای بی خطر انجام می شود. او گفت معمولاً از بیرون و یا از طرف نزدیکان محبوس ها خلب آورده نمی شود و معمولاً با آنها نان پخت ملی می آورند. او گفت چگونه این نان زهرآلود شده است معلوم نیست و این سوال اصلی است که حالا باید مقامات به آن پاسخ بدهند. ولی جان آدینف ساکن دهه بغلک شهر حصار که دیگر از قربانی های زهرآلودشوی گروه زندانی ها بود، او را صبح 8 ایول در آرامگاه زادگاهش دهه بغلک شهر حصار به خاک سپردند. نزدیکانش به رادیوی آزادی گفتند که ضمن شناسایی با جسد ولیجان آدینف هیچ آثار ضرب و شتم در بدن او مشاهده نشد، ولی با این وجود مقامات به آنها اجازه ندادند که با رسانه ها صحبت کنند. خانه ماتم‌زده آدینف ها پر از نزدیکان و همسایه ها بود. اکبر شریپوف یکی از همسایه های ولیجان آدینف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
انسان خوب بود، در زندگی در قشلوغوری بچه به حق خوب بود، خب با کوری خودش بودن اصول بازار با کمترم کار میکردن، چور دختر دارن با کاروبار سمشمه گذاشت بیاد بچه خوب بود.
محمود آدینف که پدر یک زندانی است و این سوال را مطرح میکند که چطور زندانمان ها از زهراگین بودن نان استعمالی زندانی ها به خبر ماندن. علاوه بر این به گفته او
من که در موسم چنین تابستانی گرم که حرارت آفتاب زیاد از 40 درجه است، این همه میدونید، اما میدونید که در چنین حرارت
از سوی دیگر این حال بابا نظر و رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس میگوید که بودجه نگاهبینی زندانی ها در تاجیکستان سری است، هرچند به اطلاع وی برای نگاهبینی هر یک زندانی در کشور از بودجه کشور برای یک روز 10 سومان اختصاص می شود. خانم بابا نظر و افزود
در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس ده سامانی جدا شده است برای همش. و اگر شما به نزد همون مؤسسه های مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست اگر همونجا گذر کنید همین قدر روزایی که تابلو است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند.
روز 8 ایول به وبسایت از پلیس یک متخصص سوها گفت که انتقال زندانی ها با ماشین های مخصوص از سوق به مرکز اشتباه بود و آنها باید در قطارهای مخصوص انتقال می یافتند. مسئولیت تامین غذای زندانی ها هم به گفته این منبع به دوش سرریاست اجرای جزای جنایتی می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک بانی پژوهشگر تاجیک برای اختراع ملهم طبابتی بر ضد بیماری حساسیت پوست در یک آزمونی جهانی صاحب دو مدال طلا شد. این زن نوآور تاجیک نامزد فنهای تکنیکی و خادم مرکز علمی و تحقیقاتی فارماسیوتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مولودا دولت مامدوا نامزد علم های تکنیکی بعد 10 سال پژوهش به این خلاصه آمد که میشود بیماری حساسیت یا آلرژی را بوگیو های شفا بخش و بی‌ضرر ایواز کرد و با این روح به انسان ها دوا بخشید. دوایی که او در این سمت اختراع کرده است ملهم برای حساسیت پوست نام دارد که اخیراً در یک آزمونی جهانی با نوان اختراکار در کره جنوبی صاحب دو نشان طلا شد.
کنی تلک ملواج یکی از چنین کنهایی که در تاجیکستان یعنی که با مقدار زیاد موجود هستند، ما از آن اولین یعنی که خوکای کودکونه با استیلو دیسک پرسیب کرو اختراع نمودیم و یکمین اختراعات من دوید به همین موضوع بودن و بعدا من میخواستم که امین یعنی که موضوع رو باز وسیع نمایم و با اون دو نمود علف دیگری که از گیاه شفا بخش تاجیکستان هستند امرو نمودم ملهم برای آلرژی پوست اختراع کردیم.
مولودا دولت مامدوی 33 ساله که با این نوآوری خود در سوهای تیب در میان 274 زن از 28 کشور دنیا یکی از بهترین بانوی اختراعکار دانسته شد میگوید اگر اختراعات او در تیب به راه مانده شود مشکلی بیماران حساسیت در کشور از بین خواهد رفت. مولودا دولت مامدوی روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
حالا باشد ما در شرایط لابراتوری یعنی که امی مواد رو استحصال کردگی هستیم، لیکن از سبب نبودن یعنی که مبلغ یعنی که از سبب نبودن سرپرست ما نمیتونیم امروز یعنی که اون رو به دیگران توصیه دهیم، فقط در شرایط لابراتوری یعنی که کارکر کرده شده است.
این بانوی محقق میگوید که ملهم حالا در شرایط لابراتوری آماده شده است و امکانیت ندارد که اون رو در استحصالات براه ماند. این بانوی دانشمند میگه دو جایزه مدال طلای سازمان جهانی مالکیت ذهنی و مدال طلای 12مین نمایشگاه بین المللی و فورم زنهای اختراعکاری جهان به اون نیروی هرچی بیشتری تلاش برای نوآوری های بعدی را بیدار کرده است. در 12مین نمایشگاه و فورم جهانی زنان نوآور در کره جنوبی در برابر مولودا دولت مامدوا از سوی مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعات تاجیکستان کره 8 بانوی دیگری دانشمند که اکثرا مربوط سوهای تیب است پیشنهاد شد. از این مرکز به رادیو آزادی گفتند بانوان تاجیک از نمایشگاه مذکور با 3 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنج به وطن برگشتند. خودی بانوان میگویند هرچند این اختراعات در سطح جهانی پذیرفته میشود در کشور زحمت چندین ساله آنها اکثرا به دشواری مورد استفاده قرار میگیرند. تاجینی سازوبایدوا نامزد علم های تیب که سال 2017 برای اختراع در سوهای بیوتکنولوژی و داروسازی صاحب مدال طلا شد گفت
برای که پره آموخته شود ما باید شعبه فارماکولوژی داشته باشیم. ما باید برای که این دوره پره آموخته ما باید همه طرف آموزیم که پیشنهاد کنیم به فارم کمیتیت.
در مجموع بنا به اطلاع مؤسسه دولتی مرکز پتنت و اطلاعات در کشور بیشتر از 150 زن برای اختراع خود صاحب پتنت شدند. زنان تاجیک معمولا در سوهای تیب نوآوری و اختراع میکردند. بر اساس امور رسمی این مؤسسه از سال 2012 تا امروز 44 اختراع بانوان در سوهای گوناگون صاحب مدال و گرانپری گردید که از آنها 15 تواش مدال طلا بوده است. اما آنچه باعث نگرانی اکثر علمان و کارمندان رشته علم است این که واقعاً اختراز زیاد است و همسالا عالمان زیاده برای کشفیات خود اجازت نامه میگیرند، اما اکثراً این همه کار و کشفیات روی کاغذ میماند و در عمل تطبیق نمیشود. غیاث‌الدین میراجوف اکادمیک توجیک و سابق پرزیدنت اکادمی علم های طب روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت برای در عمل استفاده کردن کشفیات عالمان ساحه طب باید کارخانه های داروسازی ساخته و این سمت را رشد باید داد. و گفت حالا فرصت رسیده است که با استفاده از آن که تاجیکستان در صدد گذشتن از کشور اگراری به صنعتی قرار دارد، مشکلی نبودی کارخانه های داروسازی را هم حل کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک سکنی 19 ساله ورزاب ادعا دارد که همدهش او را تجاوز کرده و او حامله دار شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمایم. دختر و مادرش می خواهند گناهگار جزا بگیرد، اما این جوان شکایت دختر را به اساس خوانده می گوید که دختر با خواهش خود با او همخوابه شده است. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب که بر اساس این حادثه مواد ترتیب دادند میگویند خانواده پسر گفته است که دختر را عروس میکنند و از این رو منتظرند که قضیه با رضایت دو خانواده حل شود. جا که بعد ختم مکتب یک دختری خانه‌نشین شد، ادعا دارد که در خانه خودشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانی همسایه‌شان D35 ماه پیش با خانهشان آمد و با ناموسش دسترازی کرد. جا گفت پسر 23 ساله در همسایگی آنها زندگی میکند و مثل برادر احترامش میکند و هیچ انتظار نداشت که چنین عملی را انجام میدهد. در تماس تلفنی خبرنگاری رادیو آزادی جوان تاجیک ادعای دختر را رد کرد و گفت او را تهمت میکنند و تهدیدهای خود و خانواده‌اشان را نسبت دختر به اساس خواند. مادر دختر بر رادیو آزادی گفت وقتی آنها از دختران فهمیدند که دخترشان باردار است تکان خوردند. با گفته این زن، والدین پسر به شرط افشا نشدن این راز نخست وعده دادند که توی جوانها را برپا میکنند، ولی بعداً از این نیتشان دست کشیدند. مادر میگوید بخت دخترش سوخته است، ولی هیچ کس نمیخواهد برای این کار جواب دهد. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب میگویند نسبت قضیه بی‌توجهی نشده است و امیدوارند جوانان با سازش آمده با هم زندگی میکنند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ورزاب گفت موادها در این باره هست، آنها بالغ هستند، برای خانه‌دارشوی با موافقه رسیدند، لیکن باز اینجا گپی پدر و مادر است. برخی جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین کار در تاجیکستان حادثه نو نیست و در برخی حالتها واقعا هم دختر جبر دیده مجبور به مرد آزاردهنده اش میرسد. در این حالت خطر به زندان رفتن جوان هم از بین میرود. قانون های تاجیکستان در صورت اثبات شدن تجاوز حکم خیلی سنگین را پیش بینی میکنند. حقوق شناسان همیشه مشورت میدهند که در صورت جای داشتن جنایت بازودی با ساختارهای حفظ حقوق مراجعه شود، ولی در بسیار حالتها ترس و ناآگاهی خطر برخورد بعدی خودی اعضای عائله جبر دیده دختران تجاوز شده را از شکایت به پلیس باز می‌دارد. مدینه نظامова حقوق شناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار می‌برد در صحبت به رادیو آزادی در مثال حادثه به سر دختر آمده گفت در چنین حالت خانواده‌ها بیشتر می‌خواهند دختر جبر دیده در خانه جوان زندگی کند و دهان مردم پوشیده شود، لیکن به نظر همصحبتمون زندگی آینده او خوب نمی‌شود چون این چیز را در تجربه دیدند. فعالان حقوق میگویند عادتاً خانواده‌ها می‌خواهند چنین جنایت‌ها را پنهان کنند و این گونه برخورد باید تغییر داده شود. سازمان ملل متحد پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده ازدواج کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن جبر دیده تمام عمر رنج میکشد. برخی فعالان حقوق میگویند جزا دادن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را میگیرد و به دیگران عبرت میشود که دست به چنین عمل نزنند. رادیوی آزادی با دلایل اخلاقی نام و نسب و محل زیست طرف ها را پنهان میدارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
تحلیلگران میگویند رشد با سرعت اهالی در تاجیکستان به نظام قوی معارف و نیروی کاری صاحب اختصاص در آینده بحران عمیق را برای کشور پیش خواهد آورد، ولی کارشناسان نزدیک به حکومت باور دارند که سیاست دموگرافی دولت خوب راه اندازی شده، همه روندها زیر نظارتند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. آقای پورچمو عزیز و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان در عمر 68 سالش همراه با همسرش 6 فرزند و 15 نبیره را به وای رسانیدند، ولی وضع اقتصادی این اویله نیاز به بهبود دارد.
هیچ تو بیامی باید که منطقی میکنه اگر با پنسیانری که مسافید همه شود 4 تا 5 تا من یه سفرش های مسافیدم 250.
این گونه خانواده های سرفرزند خاصی سراسری تاجیکستانند. کشور در زایش پیشصف قلمروی پس از شوروی است. بنا به آمار رسمی سالانه اهالی 2.2% یعنی 200 هزار نفر زیاد می شود. سطح فقر در تاجیکستان حدودی 30% است، ولی کارشناسان این رقم را خیلی دستکاری شده می دانند. در همین حال شماری تولد در کشور 3.9 کودک به هر یک زن را تشکیل داده است. کارشناسان از وجود خطرهای نگرانی می کنند که در چنین شرایط جوانان کمسواد و بیکار بیشتر به دامه گروه های افراطی می افتند، ولی به گفته خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان اکبر سبحانوف، وضع دموگرافی در تاجیکستان خوب به حساب می رود.
چرا از این استراتژی رشد ملی تا 2030 سال تا اینجا خیلی شده است 11 میلیون اهالی می شود. هر سال تاسیس دادن 200 هزار جای کار جای کار با مزد معاش خوب خیلی حکومت حرکت کرده است تا همینا زیرو کنم.
با وجود این سبحانوف سرزدن مشکلات بر اثر زیاد شدن جمعیت را صرف نظر نمی کند و می گوید که مقامات باید به تقویت بخشیدن رقابت پذیری محصولات داخلی توجه نمایند و نرخ گذاری در بازار را به خاطر جوابگو بودنش به امکانات مالیوی مردم تحت نظارت شدید بگیرند. صرف نظر از اینکه آمار رسمی درباره رشد اقتصاد تاجیکستان در حدود 7.3% برابر با کشورهای از هم از زود رشد یابنده قصه میکنند، ولی شماره بیکاران در کشور کم نمیشود و تعداد مهاجران با ارزیابی گوناگون کارشناسان از 1 تا 2 میلیون را در بر میگیرند. خورشید یک مهاجر جوان تاجیک که در یکی از مغازه های خوراکواری مسکو فروشنده است، صرف نظر از اینکه رشته معماری و بعداً دوره ماجستراتورا را در رشته منیجمنت در روسیه خونده است، نتوانست صاحب جای کار در کشور شود.
بعد ماجستراتورا من زنگ گرفتم اویلا دور شدم. قریب 1.5 سال من در وطن کور کفتم. مرا یا نگرفتند یا کور پردلگات کردند. همه اویلا کم قطع قریب 1000. برای همین مرا مجبور شدم اویجا.
تاجیکستان را می شود یگانه کشور منطقه دانست که نظارت بر تولد را ترغیب می کند. کارشناسان وزارت تندرستی تاجیکستان ماهی اکتبر سال گذشته به خانواده ها مشورت دادند که کمتر تولد کنند و از وسیله های پیشگیری و بستن بیشتر استفاده کرده سطح سواد و تحصیلات را خصوصا در منطقه ها بالا برند. کارشناسان بانک جهانی سطح بلند فقر، مهاجرت و بیکاری را به افزایش اهالی ربط داده به تاجیکستان توصیه کردند که زایش را پایین بیاورد. میان دایره کارشناسان کشور کسانی هم هستند که پیشنهاد میکنند با مانند چین تولد را در دایره قانونگذاری محدود نمایند، ولی این مخالف با کنسپسیای دولتی سیاست دموگرافی تاجیکستان است که روش های خشونت‌آمیز نظارت روندهای دموگرافی را منع میکند. به گفته معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان رستم عزیزی، از نقطه نظر دین پیشگیری تولد ناپسنده است، ولی در عین زمان به دلایل های گوناگون جایز دانسته میشود.
از ترس اینکه تو نمیتونی کودکان را بخورانی و از تولد خودداری کنی، این مکروه است، یعنی عملی جایز نیست. ولی اگر این کار مربوط به سلامتی کودکان، زنان و دیگر دلیل های مهم باشد، عملی ممنوع نیست. مفهوم های به نام ازل که معنای قطع رابطه جنسی را دارد وجود دارد که متناسبان استفاده پیشگیری از تولد و وسیله های دیگر را اجازه میدهد.
امید های بسیاری در کشور به هدف چهارم استراتژیایی که پرزیدنت اعلام کرده است، صنعت کردن اقتصاد، علاقمند می باشد. ولی به گفته یک برخی از کارشناسان این نمی تواند وسیله خلاصی کامل از بیکاری شود. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف مایار بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگای 12 روسها هنگامی حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگای 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 ایولی سال 1993 با دیدبانگای سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگباری گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان می‌گویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر بسازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد می‌کنند. عبدالشفیع تاجف می‌گوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حال او را از زبان همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایار بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحاد شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 ایولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف مایار بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصاً من چنین شعر میدیم، یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و طی آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا میگم، چند صفحه است؟ شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یاد داشته است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب کنس روبیس و مجله تگنانیس میخواندند که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنچکه روبیش و از مجله پگرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یکان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما به کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا به کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنچکه روبیش که یک بابش با عنوان کک بستر اتستال ایستوری با مقاله پیلایوش زستا و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدات فینکار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند.
دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سریغار که عبارت از 160 180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل میداد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها مز 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسی اندری میرزلیکین با سرداری امین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینیم که من چیزی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده با افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته منا چیزی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سریغار موسم حاصل برداری، یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل اصل ادامه داشت. من مدیر فرمای چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند، وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمام غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدن مردم را در مواصله گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریختم آمده از دهه ملیاب شبانه خبر آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سریغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با امروحی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان بار ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب من و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک درباره حمله بعد دیدبانگای 12 هم در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد و یک نفری دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز اهالی دهه سریغار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زستوه ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب پیانسکی روبیس فیداتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده یک لو رفتن که همین جسدی ملا خالفین که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر از چرخبال فرود آمدند، با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سرغار، و وقتی که ما به دهه سرغار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند، دیگر حرکت نکردند. ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستاو را پره از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روز دیگر تنها آنها توانستند روز 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانان خود را با یاری و بواسطه تاجیکان من این جسد در افتوماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان داشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیزی دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم، من همچون افسری رزویدکا از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اون جانب یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیو آنها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفری ما رو زده از پای افتاندم که ما از در خطی سرحد خدمت کردم دست کشیم، ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر است در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودم، با آنجا سفر بر شدند با همراهی ژیلکین جنرالی من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند. یگان چاره ندیدند ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبهه نداشتند و دوامی منا 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بومی خود پر برآمده توانستند. و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرایاست کشون های سرحدی سفر بر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصان می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجف معیار بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگاه در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنین علم شده.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم. به حیات دسته کی ها شاملند؟
به حیات دسته 5 ورزشگر، من به حیات مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه شارجه.
و چی نوع دستاوردها مشرف داشتند؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم به کار. دو تا دختری که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌ها هم خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنزی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماست با ورزشکاران معلول سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکاران معلول شروع کرده بودم با کار، مثال با پرویز دینایف. از بس که ورزشکاران معلول پاورلیفتینگ پارالمپی با اویلای بازی های المپیک داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونا شروع کردم کارم.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالمپیک شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار باید انجام داد. غیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپیک رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم، یکم فرقی ندارند، ولی مدال پارالمپی سنگین‌تر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک طبی خوش مشق میکند، او یکم مشکلی ندارد. و وقتی که سر یا دکتر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمی احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برومده نتواند و اونها چخیر خود رو از همین وضعیت برومده چخیر خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاص دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام، در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذاری پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کردید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ به کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز زمانه ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند، آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته البته 100% اصرار میکنم که موافق است. دیشو جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادن، فکری بشورا کردن و بسیار تالار خوب تشکیل دادن.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کردید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد رو طلب میکنند، خیلی نیست، ویتامین رو طلب میکنند. در یک روز مثال رجعی ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و به مسابقات جهانی آمادگی میگیرد، چی خیلی از بر باید چی خورد، چی قدر؟
هر چی که امید از پیش برآمد خورد، اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد. این یگان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالری اگر ما حساب کنیم، این هم برنج و هم خرج کنم همه چی رو جمع کنیم 4-5000 کالری نمیشد ولی مجبور باید خورد. این مونده هم که ماشین اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم بسیار مصرفای دور میرود. اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوگن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه، نباشد سیستم عصب خراب گشته برای که گلوکوز نمیرود خراب گشته آدم با حتی میتواند با کسالی ها دچار شود. این خوراک غذا اساسی صبح ظهر و شام باید باید هم با غذای سپورتی که مثال گوشت رو اونقدر زیاد خوردن نمی شود از با مروری سال مثال معده خراب می شود، معده وزنی می شود، میتواند با بالای مثال گوشت باز هم پروتئین هایی که باز کودکو هست همین همونند یه همون هست برای کلون سالون مثال سطحی ویتامین و پروتئین هاش زیادتر هست می خوریم. این مجبوری است. خوراک ورزشگر مجبوری است. رژه مجبوری است. اون فکر مزه با لذت و بی لذت شونه. باید خور اگر خواهیم که نتیجه شود.
تولی جان ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و در باره آیله شما ما خوب آگاهی داریم، میخواستم با شنوندگان ما در باره آیله کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خاندار شدم، دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 ساله میشود خدا خواهد، دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد.
نام های شرام میگفتید؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم قدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی، در مکتب عربی تحصیل میکنند. دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یک با یک مدر برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیتم خوب است. وستا فکری برگشتن رو میکنم، فکر میکنم اگر کم شرایط باشد ما میتوانیم در اولمپیاد آینده صاحب مدالی پارالمپی شویم که از مدالی عادی پارالمپی مثال قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظروف فرقی ندارد. ما میتوانیم در بین مردم مدال اولمپی بیاریم. باید اون رو جمع کرده و اون رو کار کرد. مونند پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن 180-190 کیلو آزاد کار کردن، اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. همین آرزوی شما چی است تولی جان؟
آرزویم مونند همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفربر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خان‌نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. قهرمان موسوبایف در پی فوجه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا در 41 سالگی گاه قهرمان موسوبایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
قهرمان مصابایف آخر ماه اپریل از مسابقات نوبتی دستخوابانی برگشت. در رقابت میان ورزشکاران کمتوان و معیوب که از 16 تا 22 اپریل در شهر شوچینسک قزاقستان برپا شد، مصابایف با دست چپش نشان طلا و دست راستش نشان نقره مسابقه را صاحب گشت. ولی تا رسیدن به قله های بلند ورزشی مرحله سنگین و پرمشقت را پشت سر کرد. بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوسی زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخم های پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخی کده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم وای منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان مصابایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، مصابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. زمنان در این مسابقه 19 ورزشکری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با 2 نشان طلا برگشت. زمنان قهرمان مصابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارتی دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیت سوغد میگوید:
قهرمان جان این کس خودشان ورزشگری پیشتر در سابق سوری با شناوری بودند، یکی این وقت سالین بودند، این کس دایره سیره هر روز یک بار میگذاشتند. مهاجرتی مینیتی رفتند به شهر روسیه، تقدیر هم بودست یک مشکل رو دچار شده، پایهای خود رو در اونجا بوی دادند. لیکن نواز این کس روحان سالم اومده، من با تاجیکستان باز کور فعالیت برده، باز کور میکنم. من امروز که پرچم با پرفشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشمی امید نظر کند.
تمامی معیوبان به نامگه میگم که بیا زاد مشکون منه فلان جو هز شهر ها رفته میبی انه حکومت یاردامو کنن.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهپرک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها
تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
شدش به نامت، چه شیری شکر افتادم به دامت، پری آسمون بیا سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت، پری آسمون بیا سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با شروع فرستادن بخشی از سیستم های ضد موشکی S-400 روسیه به ترکیه ممکن است بحران عمیق بین این کشور عضو ناتو و آمریکا سر بزند. با وجود مخالفت سخت آمریکا، ترکیه بخشی از این سیستم را روز 12 ایول به دست آورد و قرار است بخشی این سیستم ضد هوایی پیشرفته را به ترکیه بیارند. با وجود مخالفت ها از حکومت آمریکا واکنش تا به حال نرسیده است و نشست خبری را که قرار بود 12 ایول برگزار شود تا زمان نامعلوم به تاخیر انداختند. مارک اسپر وزیر موقت دفاع آمریکا در این باره با حلوسی اکر وزیر دفاع ترکیه نیم ساعت تلفنی صحبت کرده است، ولی پنتاگون جزئیات گفتگو را نشر نکرد. عین زمان وزارت دفاع ترکیه خبر داد که حلوسی اکر به همتای آمریکایی خود گفته است به ترکیه خطر جدی هوایی و موشکی تهدید میکند و خرید سیستم S-400 یک ضرورت است. آمریکا میگوید این سیستم پیشرفته ممکن است خاصیت های نهانی هواپیمای جنگی F-35 را که ترکیه از آمریکا خریده است معلوم و آن را آسیب پذیر کند. پلیس گیبرالتار گفت 4 ملاح نفتکش ایران را که با اتهام انتقال غیرقانونی نفت به سوریه دستگیر شدند، در عوض وثیقه آزاد کردند. با گفته پلیس، کشتی نفتکش برای رعایت نکردن تحریمات اتحادیه اروپا دستگیر شد. پلیس گفت ملاحان حال رسما به قانونشکنی متهم نشدند، تفتیش ادامه دارد و کشتی گریسیک همچنان در لنگر میماند. همه بازداشت شدگان شهروندان هند بودند. در عموم در نفتکش 28 نفر اساساً از هند و پاکستان و اوکراین کار می‌کردند. پیشتر از این در روز 12 ایول پلیس گیبرالتار که قلمرو بریتانیا است گفت 4 نفر از ملا از جمله کاپیتان کشتی و یک افسری بلند رتبه دیگر را دستگیر کردند. نیروهای سلطنتی بحری بریتانیا روز 4 ایول کشتی گریس 1 را در ساحل های گیبرالتار بازداشت کرده و گفتند که نفتکش برخلاف تحریمات اقتصادی اتحادیه اروپا به سوریه نفت می برد. حسن نصرالله رهبر سازمان حزب الله لبنان میگوید با وجود اعمال تحریمات نو به ضد رهبران سازمان، آمریکا سعی دارد با گروه او راه ارتباط پیدا کند. او روز 12 ایول به تلویزیون عربی زبان المنار گفت حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ کوشش دارد با واسطه میانه‌روها با حزب الله در لبنان ارتباط بگیرد. واقع بینان آمریکایی اینها هستند، افسود او. او افسود واقع بینان امریکایی اینها هستند و از این بیشتر شرح نداد. در همین مصاحبه حسن نصرالله گفت در صورت جنگ میان امریکا و ایران، اسرائیل شریک امریکا کشور بی‌طرف شمرده نخواهد شد و ممکن است ایران به آن حمله کند. او افسود ایران قادر است اسرائیل را با توانایی و قدرت بمب باران کند. وقتی امریکایی ها بفهمند که جنگ میتواند اسرائیل را از بین برد، ملاحظه خواهند کرد. پایان اقتباس. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این بیانیه‌های حسن نصرالله واکنشی نکرده است. مقامات اوکراین با تفتیش حمله با نارنجک انداز به قرارگاه شبکه تلویزیونی 112 در شهر کیف آغاز کردند. پلیس گفت کسی در این عمل تروریستی در روز 13 ایول آسیب ندیده است. حادثه در ناحیه شفچنکیوسکی ساعت تقریبا 4 بامداد رخ داده است. اوکسانا بلوشچوک سخنگوی پلیس کیف روز 13 ایول در این باره به خبرنگاران گفت: کسی در نتیجه حادثه آسیب ندیده است. مقامات انتظامی همه جانبه تفتیش میکنند. مسئول این جنایت و سببهای آن را معلوم کنند. بخشی از بنا در نتیجه ترکش آسیب دیده است. شبکه تلویزیونی 112 روز پیشتر از حمله با نشر یک مراجعه‌نامه از مقامات انتظامی اوکراین خواست که تلویزیون را از خودسری ملت‌گرایان افراطی محافظت کنند که به گفته تلویزیون با زور و تهدید می‌خواهند با سیاست تحریریه شبکه تأثیر گذارند و برای منافع معین سیاسی ما را به دست کشیدن از معیارهای جهانی خبرنگاری مجبور کنند. امریکا و روسیه و چین و پاکستان از طالبان خواستند فوراً به سازش آتش‌بس رضایت بدهند و با حکومت افغانستان مستقیم گفتگو کنند. نمایندگان چهار کشور روزهای 11 و 12 ایول در شهر پکین درباره صلح در افغانستان گفتگو کردند و در زمانی که جامعه بین الملل و امریکا تلاش دارند به جنگ 18 ساله با طالبان خاتمه بدهند، وزارت امور خارجه امریکا روز 12 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت چهار کشور همه طرف‌ها را تشویق کردند برای کاهش خشونت قدم بردارند تا به سازش آتش‌بس فراگیر و دائمی و مذاکرات بین‌الافغانی برسند. هر چهار کشور همچنین خواستار مذاکرات مستقیم بین طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغان‌ها شدند تا چارچوب صلح هر چه زودتر حاصل شود. روز 9 ایول طالبان و دیگر نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از جمله مقامات رسمی در قطر نقشه حل سیاسی مناقشه در افغانستان را تهیه کردند که قدمی مهم برای پایان دادن به جنگ ارزیابی می‌شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
دادگاه نظامی در مسکو 7 شهروند تاجیکستان را در تلاش حمله به قطار سبسن متهم دانست و به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. همه محکوم شده ها در تروریسم اتهام دادگاه را ناعادلانه نامیدند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. دادگاه نظامی منطقوی مسکو روز 12 ایول 7 شهروند تاجیکستان را در تلاش حمله تروریستی به قطار سبسن گناهکار اعلام کرد و به آنها از 15 تا 21 سال زندان مقرر نمود. دادگاه گفت که نفران عضو سازمان ممنوعی دولت اسلامی بوده، سال 2017 تلاش کردند قطار با سرعت سبسن را که در خط سیر مسکو سن پترزبورگ حرکت میکرد بیتر کنند. روز 12 ایول بعد قرائت شدن حکم دادگاه همه 7 شهروند تاجیکستان و محکوم شده به زندان گفتند که بیگناه هستند. ایرینا ژرنوا سخنگوی دادگاه نظامی منطقوی مسکو در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سخن نهایی خود همه محکوم شده ها گفتند که خود را بیگناه میحسابند و اتهام دادگاه را قبول ندارند. او گفت حداقل یک نفرشون گفته است که از بالای حکم دادگاه شکایت میکند. به سوال رادیوی آزادی درباره اینکه تا کجا محکوم شده ها درباره ناعادلانه برپا شدن مرافع و یا از شکنجه شدنشان شکایت کرده اند، ژرنوا چنین گفت:
هیچ کس را در شکنجه عیبدار نکردند. این گونه گپ نبود. یک نفرشان شنیدم که گفت از بالای حکم شکایت میکند. برای این 10 روز فرصت دارند و بعد آن که شکایت کرده شد ما هم آگاه میشویم. هر وقت چنین عریضه آمد ما هم درباره کی بودنی ناراضی آگاه میشویم.
ژرنوا گفت که در تمام جریان مرافع همه محکوم شده ها با ترجمان زبان تاجیکی و وکیل دفاع تامین بودند. هنگام قرائت حکم خویشاوندان هیچ یک نفر آنها حضور نداشت. خبرنگار آژانسی روسی اینترفاکس از داخل تالار دادگاه روز جمعه گزارش داد که دادرس گناه گمانبران را اثبات شده نامید و گفت که جزای جنایی را آنها در زندان نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. مرافع مهم مشهور شده بود. در خبر آمده است که در جریان محاکمه دادگاهی نماینده دادستانی گناه این نفران را اثبات شده نامیده از دادرس خواسته بود که به همه 7 نفر حکم‌های طولانی از 18 تا 24 سال زندان نظامش سنگین را تطبیق کند. محکوم شده ها محمدی بابایورف، جمعخان بیمانوف، فرهاد نجبودینوف، برادران سهرابجان و فرهادجان نازیموف و عبدالغفور و امراجان راوپوف میباشند. ژرنوا گفت که این نفران در سالهای مختلف با هدف کارو درآمد وارد روسیه شده دست به جنایت زدند. این نفران را از روی چندین ماده کدکس جنایت از جمله آمادگی به حمله تروریستی و شرکت در سازمان تروریستی محاکمه کردند. معلوم نیست که تا کجا حقوق عیبدار شده ها در جریان تفتیشات و محاکمه های دادگاهی رعایت شده است. در پرونده جنایی گفته می شود که در فرصت از 31 می تا 9 ایول سال 2017 7 شهروند تاجیکستان زمانی در شهر سنت پیتربورگ بودنشان در یک اتحاد جنایی سازمان در روسیه ممنوع دولت اسلامی به هم آمده هدف گذاشتند که به قطار با سرعت سبسن حمله انجام دهند. در خلاصه های عیبدارکنی به نوشته اینترفاکس گفته می شود که روز 13 ایول سال 2017 قطاری رقم 758 از روی یک دستگاه آهنی ساخته شده از جانب گمانبران حرکت کرد. سبسن از روی خطی راه آهن بیرون نشد ولی 5 قطارش آسیب دید. در نتیجه کارخانه راه آهن روسیه در حجم 55 میلیون روبل زیان دید. تا کجا این روایت جنایت واقعی است یا نه معلوم نیست، ولی در گذشته حادثه های به حکم های طولانی زندان محکوم کردن شهروندان تاجیکستان با اتهام به گفته قربانی ها ساخته و دروغین زیاد رخ داده است. مهاجران تاجیک در روسیه بسیار وقت در حالت به حقوقی قرار دارند و مقامات انتظامی این کشور به خاطر زیاد نشان دادن آمار پرونده های باز شده جنایی و هم نمایش ظاهری مبارزه شان ضد تروریسم با ساختکاری ها دست میزنند و مهاجران به حقوق را در این جنایت ها گمان بر اعلان میکنند. حادثه پر سر و صدا از این قبیل مربوط به پرونده ترکش متروی پیتربورگ در تاریخ 3 اپریل سال 2017 بود. در این حادثه که 16 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت، مقامات روس 11 نفر از جمله چند شهروند قرغیزستان را گناهگار کردند، ولی در مرافع دادگاهی که حالا هم ادامه دارد هیچ یک نفر اتهام تفتیشات را اعتراف نکرده است و هم برخی گفتند که در نتیجه یک نقشه ساختکاری شده امنیت روسیه و بیگناه به این اتهام گناهگار شدند. با کمیش 3 نفر آنها از شکنجه شدنشان با مقصد اقرار مجبوری شکایت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
برخی خانواده‌هایی که جسد عزیزان زهرآلود شده خود را خاکسپاری کردند گفتند این مراسم دفن تحت چاره‌های امنیتی صورت گرفت و مقامات به ژورنالیستان حق حضور در این مراسم و صحبت با مردم را ندادند. عادت کم در مراسم جنازه شتاب با گرانیدن محبوسان فوتیده، حضور ماموران انتظامی و نمایندگان حکومت‌های محلی و دستوری صحبت نکردن با روزنامه‌نگاران. منظره‌ای که خبرنگاران رادیوی آزادی در ناحیه حصار دیدند و چیزهایی که نزدیکان یک زندانی فوتیده از ناحیه دنغره تلفنی گفتند، حالتی که زودعملی مقامات را در نشر خبر زهرآلودشوی محبوسان همچون تلاش شفافیت کار زیر سایه میکشاند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. تقریبا به همین شیوه صبح 8 ایول جسد اکثر زندانی های در گذشته به خاک سپرده شد. یکی از آنها با نشانه های کالبد شکافی یا تحقیق طبی سبب های مرگ به نزدیکان داده شد. مقامات گفتند که دادستان کلی تاجیکستان قضیه را تفتیش میکند. در همین حال کاربران شبکه های اجتماعی عکس جسد را با نشانه های لتوکوب نشر کرده ادعا دارند که او یکی از محبوسان فوتیده نیک قدم سالیهاف 34 ساله است. سنجش و تصدیق حقیقت این عکس با واسطه منبع‌های مستقل الحال دست نداده است. هلاکت 14 زندانی که به گفته مقامات سببش زهرآلودشوی بوده است، واکنش‌های مختلفی به بار آورده است. جزئیات ناروشن حادثه به گمان‌ها کشانده است، ولی مقامات میگویند به تفتیش آن آغاز نموده‌اند. بنا به اظهارات سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان، حادثه شب 7 ایول بعد استعمال نان رخ داده است که به گفته مقامات یکی از زندانی‌ها به محبوسان دیگر تقسیم کرده است. واقعه زمانی رخ داد که کاروان ماشین‌های مخصوص انتقال دهنده زندان ها 128 محبوس را از زندان های خوجند و استرفشان گرفته به زندان های دوشنبه، نارگ و یاوان انتقال میداد. نشانه های زهرآلودشوی زندانی ها هنگام عبور از قطعه موضع میخوره ناحیه ورزاب ثبت شده است. دادستان کل تحقیق این قضیه را شروع کرده، جسد زندانی های کشته شده بعد نزدیکانشان برای خاکسپاری سپرده شد. مقامات نظامی زندان ها فعلا برای شرح بیشتری قضیه دسترس نیستند. تنها یک کارمند محبس رقم اول دوشنبه با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت در داخل زندان ها تجربه پختن خلب وجود دارد و این کار با نظرداشت معیارهای بی‌خطر انجام می شود. او گفت معمولاً از بیرون و یا از طرف نزدیکان محبوس ها خلب آورده نمی شود و معمولاً با آنها نان پخت ملی می آورند. او گفت چگونه این نان زهرآلود شده است معلوم نیست و این سوال اصلی است که حالا باید مقامات با آن پاسخ بدهند. ولی جان آدینه افساکن دهه بغلک شهر حصار یکی دیگر از قربانی های زهرآلودشوی گروه زندانی ها بود. او را صبح 8 ایل در آرامگاه زادگاهش دهه بغلک شهر حصار به خاک سپردند. نزدیکانش به رادیوی آزادی گفتند که ضمن شناسایی با جسد ولیجان آدینف هیچ آثار ضرب و شتم در بدن او مشاهده نشد، ولی با این وجود مقامات به آنها اجازه ندادند که با رسانه ها صحبت کنند. خانه ماتم‌زده آدینف ها پر از نزدیکان و همسایه ها بود. اکبر شریپوف یکی از همسایه های ولیجان آدینف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
انسان خوب بود. در زندگی در قشلاقوری بچه به حد خوب بود. خب کور خودش بدن خوب بود. بازار با او کم ترم کار میکردن. چور دختر دارن. کار بار سمش هم گذاشت. بیاد بچه خوب بود.
محمود آدینف که پدر یک زندانی است و این سوال را مطرح میکند که چطور زندانمان ها از زهراگین بودن نان استعمالی زندانی ها به خبر ماندند. علاوه بر این به گفته او:
من که در موسم چنین تابستانی گرم که حرارت آفتاب زیاد از 40 درجه است، این همه میدونید، همه میدونند که در چنین حرارت
از سوی دیگر این حال بابا نظر و رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس میگوید که بودجه نگاهبینی زندانی ها در تاجیکستان سری است، هرچند به اطلاع وی برای نگاهبینی هر یک زندانی در کشور از بودجه کشور برای یک روز 10 سومان اختصاص می شود. خانم بابا نظر و افزود:
در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سومانی جدا شده است برای همش. و اگر شما به نزد همون مؤسسه های مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست، اگر همونجا گذر کنید، همین قدر روزایی که قبول است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند.
روز 8 ایل به وبسایت از پلیس یک متخصص سوها گفت که انتقال زندانی ها با ماشین های مخصوص از سوق به مرکز اشتباه بود و آنها باید در قطارهای مخصوص انتقال می یافتند. مسئولیت تامین غذای زندانی ها هم به گفته این منبع به دوش سر ریاست اجرای جزای جنایتی می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک بانی پژوهشگر تاجیک برای اختراع ملهم طبابتی بر ضد بیماری حساسیت پوست در یک آزمونی جهانی صاحب 2 مدال طلا شد. این زن نوآور تاجیک نامزد فنهای تکنیکی و خادم مرکز علمی و تحقیقاتی فارماسفتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مولودا دولت مامدوا نامزد علمهای تکنیکی بعد 10 سال پژوهش به این خلاصه آمد که میشود بیماری حساسیت یا آلرژی را با های شفا بخش و بی‌ضرر ایواز کرد و با این راه به انسان ها دوا بخشید. دوایی که او در این سمت اختراع کرده است ملهم برای حساسیت پوست نام دارد که اخیراً در یک آزمونی جهانی با نوان اختراع‌کار در کره جنوبی صاحب 2 نشانه طلا شد.
کنی تلک ملواج یکی از چنین کنهایی که در تاجیکستان یعنی که با مقدار زیاد موجود هستند، ما از آن اولین یعنی که خوکای کودکونه به اصطلاح دیسک پرینسیپل رو اختراع نمودیم و یکمین اختراعات من دایر به همین موضوع بودن و بعدا من میخواستم که همین یعنی که موضوع رو باز وسیع نمایم و با اون دو نمود علف دیگری که از گیاه شفا بخش تاجیکستان هستن امرو نمودم، ملهم برای آلرژی پوست اختراع کردیم.
مولودا دولت مامدوی 33 ساله که با این نوآوری خود در سوهای تیب در میان 274 زن از 28 کشور دنیا یکی از بهترین بانوی اختراع کار دانسته شد، میگوید اگر اختراعات او در تیب به راه مانده شود، مشکلی بیماران حساسیت در کشور از بین خواهد رفت. مولودا دولت مامدوی روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حالا باشد ما در شرایط لابراتوری یعنی که همین مواد رو استحصال کردگی هستیم، لیکن اسباب نبودن یعنی که مبلغ یعنی که اسباب نبودن سرپرست، ما نمیتونیم امروز یعنی که اون رو به دیگران توصیه دیم، فقط در شرایط لابراتوری یعنی که کارکر کرده شده است.
این بانوی محقق میگوید که ملهم حالا در شرایط لابراتوری آماده شده است و امکانیت ندارد که اون رو در استحصالات براه ماند. این بانوی دانشمند میگه دو جایزه مدال طلای سازمان جهانی مالکیت ذهنی و مدال طلای 12 نمایشگاه بین المللی و форуми занҳои ихтироъкори ҷаҳон ба он нерӯи ҳарчи бештари талош барои навовариҳои баъдиро бедор кардааст. Дар 12-умин намоишгоҳ ва форуми ҷаҳонии занони навовар дар Кореяи Ҷанубӣ дар баробари Мавлуда Давлатмамад ва аз сӯи муассисаи давлатии Маркази Миллии Патент ва Иттилооти Тоҷикистон кори 8 бонуи дигари донишманд, ки аксаран марбути соҳаи тиб аст, пешниҳод шуд. Аз ин марказ ба радиои Озодӣ гуфтанд, бонувони тоҷик аз намоишгоҳи мазкур бо 3 медали тилло, 4 нуқра ва 4 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. Худи бонувон мегӯянд, ҳарчанд ин ихтироот дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта мешавад, дар кишвар заҳмати чандин солаи онҳо аксаран ба душворӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Тоҷини Созубайдова, номзади илмҳои тиб, ки соли 2017 барои ихтироот дар соҳаи биотехнология ва дорусозӣ соҳиби медали тилло шуд, гуфт:
برای که پره آموخته شود ما باید شعبه فارماکولوژی داشته باشیم. ما باید برای که این دوره پره آموخته ما باید همه طرف آموزیم که پیشنهاد کنیم به فارم کمیتیت.
در مجموع بنا به اطلاعی مؤسسه دولتی مرکزی پاتنت و اطلاعات در کشور بیشتر از 150 زن برای اختراع خود соҳиби патент шуданд. Занони тоҷик маъмулан дар соҳаи тиб наворӣ ва ихтироъ мекарданд. Бар асоси омори расмии ин муассиса, аз соли 2012 то имрӯз 44 ихтирои бонувон дар соҳаҳои гуногун соҳиби медал ва гран-при гардид, ки аз онҳо 15 тоаш медали тилло будааст. Аммо он чи боиси нигаронии аксар олимону кормандони риштаи илм аст, ин ки воқеан ихтироъ зиёд аст ва ҳамасола олимони зиёде барои кашфиёти худ иҷозатнома мегиранд, аммо аксаран ин ҳама кору кашфиёт рӯи коғаз мемонад ва дар амал татбиқ намешавад. Ғиёсиддин Мероҷов, академики тоҷик ва собиқ президенти Академияи илмҳои тиб, рӯзи 5 июл дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, барои дар амал истифода кардани кашфиёти олимони соҳаи тиб бояд корхонаҳои дорусозӣ сохта ва ин самтро рушд бояд дод. وای گفت حالا فرصت رسیده است که با استفاده از آن که تاجیکستان در صدد گذشتن از کشور اگراری به صنعتی قرار دارد، مشکلی نبودی کارخانه های داروسازی را هم حل کرد. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
як сокини 19 солаи варзоб иддао дорад ки ҳамдеҳааш ӯро таҷовуз карда ва ӯ ҳомиладор шудааст. Тафсилоти бештари ин мавзӯъро ман, Алишер Зарифӣ, пешкаш менамоям. духтару модараш мехоҳанд гунаҳгор ҷазо бигирад, аммо ин ҷавон шикояти духтарро беасос хонда мегӯяд, ки духтар бо хоҳиши худ бо ӯ ҳамхоба шудааст. маъмурони милисаи ноҳияи варзоб, ки бар асоси ин ҳодиса мавод тартиб доданд, мегӯянд хонаводаи писар гуфтааст, ки духтарро арӯс мекунанд ва аз ин рӯ мунтазиранд, ки қазия бо ризояти ду хонавода ҳал шавад. ҷа, ки баъди хатми мактаб як духтари хонанишин шуд, иддао дорад, ки дар хонаи худашон мавриди таҷовузи ҷинсӣ қарор гирифт. ӯ рӯзи 4 июл дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ҷавони ҳамсояашон ДС 5 моҳ пеш ба хонаашон омад ва ба номусаш дастарозӣ кард. ҷа гуфт, писари 23 сола дар ҳамсоягии онҳо зиндагӣ мекунад ва мисли бародар эҳтиромаш мекунаду ҳеҷ интизор надошт, ки чунин амалеро анҷом медиҳад. дар тамоси телефонии хабарнигори радиои Озодӣ, ҷавони тоҷик иддаои духтарро рад кард ва гуфт ӯро тӯҳмат мекунанд ва таҳдидҳои худу хонаводаашонро нисбати духтар беасос хонд. модари духтар ба радиои Озодӣ гуфт, вақте онҳо аз духтурон фаҳмиданд, ки духтарашон бордор аст, такон хӯрданд. ба гуфтаи ин зан, волидони писар ба шарти ифшо нашудани ин роз нахуст ваъда доданд, ки туи ҷавонҳоро барпо мекунанд, вале баъдан аз ин ниаташон даст кашиданд. модар мегӯяд, бахти духтараш сӯхта аст, вале ҳеҷ кас намехоҳад барои ин кор ҷавоб диҳад. маъмурони милисаи ноҳияи варзоб мегӯянд, нисбати қазия бетаваҷҷӯҳӣ нашудааст ва умедворанд ҷавонон ба созиш омада бо ҳам зиндагӣ мекунанд. як манба дар шӯъбаи корҳои дохилии варзоб гуфт, маводҳо дар ин бора ҳаст, онҳо болиғ ҳастанд, барои хонадоршавӣ ба мувофиқа расиданд, лекин боз ин ҷо гапи падару модар аст. бархе ҷомеашиносони тоҷик мегӯянд, чунин кор дар тоҷикистон ҳодисаи нав нест ва дар бархе ҳолатҳо воқеан ҳам духтари ҷабрдида маҷбур ба марди озордиҳандааш мерасад. дар ин ҳолат хатари ба зиндон рафтани ҷавон ҳам аз байн меравад. қонунҳои тоҷикистон дар сурати исбот шудани таҷовуз ҳукми хеле сангинро пешбинӣ мекунанд. ҳуқуқшиносон ҳамеша машварат медиҳанд, ки дар сурати ҷой доштани ҷиноят ба зудӣ ба сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат шавад, вале дар бисёр ҳолатҳо тарсу ноогоҳӣ хатари бархурди баъди худи аъзои оилаи ҷабрдида духтарони таҷовузшударо аз шикоят ба полис боз медорад. مدینه نظامو و حقوقشناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار میبرد در صحبت به رادیو آزادی در مثال حادثه به سر دختر آمده گفت در چنین حالت خانواده ها بیشتر میخواهند دختر جبر دیده در خانه جوان زندگی کند و دهان مردم پوشیده شود، لیکن به نظر هم صحبتمون زندگی آینده او خوب نمیشود چون این چیز را در تجربه دیدند. فعالان حقوق میگویند عادتا خانواده ها میخواهند چنین جنایت ها را پنهان کنند و این گونه برخورد باید تغییر داده شود. سازمان ملل متحد پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده ازدواج کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن جبر دیده تمام عمر رنج میکشد. برخی فعالان حقوق میگویند جزا دادن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را میگیرد و به دیگران عبرت میشود که دست به چنین عمل نزنند. رادیوی آزادی با دلایل اخلاقی نامناسب و محل زیست طرف ها را پنهان میدارد.
تحلیلگران میگویند رشد با سرعت اهالی در تاجیکستان به نظام قوی معارف و نیروی کاری صاحب اختصاص در آینده بحران عمیق را برای کشور پیش خواهد آورد، ولی کارشناسان نزدیک به حکومت باور دارند که سیاست دموگرافی دولت خوب راه اندازی شده همه روندها زیر نظارتند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. آقای پرچمو عزیز و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان در عمر 68 سالش همراه با همسرش 6 فرزند و 15 نبره را به رسانیدند، ولی وضعیت اقتصادی این اویلا نیاز به بهبود دارد.
ایشو به همه با تمام توی مکنگون با پنسیونر هستیم مسافر. همیشه با 4 تا 5 تا ما هستش. ها ای مسافرم 250.
این گونه خانواده های سرفرزند خاصی سراسری تاجیکستانند. کشور در زایش پیش صف قلمرو پس از شوروی است. بنا به آمار رسمی سالانه اهالی 2.2% یعنی 200 هزار نفر زیاد می شود. سطح فقر در تاجیکستان حدود 30% است، ولی کارشناسان این رقم را خیلی دستکاری شده می دانند. در همین حال شماری تولد در کشور 3.9 کودک به هر یک زن را تشکیل داده است. کارشناسان از وجود خطرهای نگرانی می کنند که در چنین شرایط جوانان کم سواد و بیکار بیشتر به دامی گروه های افراطی می افتند، ولی به گفته خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم های تاجیکستان اکبر سبحانوف، وضع دموگرافی در تاجیکستان خوب به حساب می رود.
شما از این استراتژی رشد ملی تا 2030 سال تا اینجا خیلی شده که 11 میلیون اهالی می شود. هر سال تاسیس دادن 200 هزار جای کار با مزد معاش خوب خیلی حکومت حرکت کرده است که همینا اجرا کنند.
با وجود این سبحانوف سرزدن مشکلات بر اثر زیاد شدن جمعیت را صرف نظر نمی کند و می گوید که مقامات باید به تقویت بخشیدن رقابت پذیری محصولات داخلی توجه نمایند و نرخ گذاری در بازار را به خاطر جوابگو بودنش به امکانات مالیوی مردم تحت نظارت شدید بگیرند. صرف نظر از اینکه آمار رسمی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان در حدود 7.3% برابر به کشورهای از هم از زود رشد یابنده قصه میکنند، ولی شماره بیکاران در کشور کم نمیشود و تعداد مهاجران به ارزیابی گوناگون کارشناسان از 1 تا 2 میلیون رو در بر میگیرند. خورشید یک مهاجر جوان تاجیکی که در یکی از مغازه‌های خوراکواری مسکو فروشنده است، صرف نظر از اینکه رشته معماری و بعداً دوره ماجستراتورا رو در رشته منیجمنت در روسیه خونده است، نتوانست صاحب جای کار در کشور شود.
بعد ماجستراتورا من زن گرفتم، اویلا دور شدم. قریب 1.5 سال من در وطن کور کفتم. مرا یا نگرفتند یا کور پردلگات کردند. همه اویلا کم قطع قریب 1000. برای همین مرا مجبور شدم اویجا.
تاجیکستان را می شود یگانه کشوری منطقه دانست که نظارت بر تولد را ترغیب می کند. کارشناسان وزارت تندرستی تاجیکستان ماهی اکتبر سال گذشته به خانواده ها مشورت دادند که کمتر تولد کنند و از وسیله های پیشگیری یابستن بیشتر استفاده کرده سطح سواد و تحصیلات را خصوصا در منطقه ها بالا برند. کارشناسان بانک جهانی سطح بلند فقر، مهاجرت و بیکاری را به افزایش اهالی ربط داده به تاجیکستان توصیه کردند که زایش را پایین بیاورد. میان دایره کارشناسان کشور کسانی هم هستند که پیشنهاد میکنند به مانند چین تولد را در دایره قانونگذاری محدود نمایند، ولی این مخالف با کنسپسیای دولتی سیاست دموگرافی تاجیکستان است که روش های خشونت آمیز نظارت روندهای دموگرافی را منع میکند. به گفته معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان رستم عزیزی، از نقطه نظر دین پیشگیری تولد ناپسنده است، ولی در عین زمان به دلیل های گوناگون جایز دانسته میشود.
از ترس اینکه تو نمیتونی کودکان را بخورانی و از تولد خودداری کنی، این مکروه است، یعنی عملی جایز نیست. ولی اگر این کار مربوط به سلامتی کودکان، زنان و دیگر دلیل های مهم باشد، عملی ممنوع نیست. مفهوم های به نام ازل که معنای قطع رابطه جنسی را دارد، وجود دارد که متناسبان استفاده پیشگیری از تولد و وسیله های دیگر را اجازه میدهد.
امیدهای بسیاری در کشور به هدف چهارم استراتژیایی که پرزیدنت اعلام کرده است، صنعتی کردن اقتصاد، علاقمند می باشد. ولی به گفته یک برخی از کارشناسان، این نمی تواند وسیله خلاصی کامل از بیکاری شود. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز ما هستند جان مارک پومرشایم، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان.
جان مارک پومرشایم 9 ژانویه سال 2019 به وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تعیین شد و 22 فوریه همین سال سوگند یاد کرد. سفیر پومرشایم زاده شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا بوده، ختم کرده دانشگاه بکنل و کلمبیا است. سالهای 2015 تا 2018 به حیث معاون سروری نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده در شهر آستانه قزاقستان کار کرده است. جان مارک پومرشایم تجربه کاری 30 ساله دیپلماتی داشته، در وظیفه های گوناگون در واشنگتن، منطقه کلمبیا و در شعبه ها آید به مسائل سیاسی سفارت های این کشور در ژاپن، چین، بلاروس و آلمان کار کرده است. اینچنین او در وظیفه کنسول جنرالی ایالات متحده در شهر ولادیوستوک روسیه فعالیت نموده است. پیش از شروع خدمت دیپلماتیش، پومرشایم در نمایندگی CNN در شهر مسکو و با آژانسی اطلاعاتی آمریکا در گرجستان و ازبکستان کار کرده است. بایبان ناتالیا پومرشایم اویله دار است و آنها 3 پسر دارند.
جناب سفیر، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. نخست اجازه دهید روز استقلال ایالات متحده آمریکا رو که چند روز دیر هم باشد با شما و همکارانتان شاد باش گویم. این جشن برای آمریکایی ها چی معنی و مفهوم دارد؟
تشکر زیاد. Well, of course, the July 4th is the date of the signing of the Declaration of Independence, and then this year we celebrated 243 years.
البته روز 4 ایول اعلامیه آزادی آمریکا به امضا رسید است که 243 سال مقدم به وقوع پیوست. این سالها برای آزادی ایالات متحده آمریکا یک پیروهه بود. برای من باعث خوشنودی بود که هفته گذشته روز 3 ایول ما این عید را در تاجیکستان تجلیل کردیم که 500 نفر مهمانان به بزم ما تشریف آوردند. به دست آوردن این حجت برای آمریکایی ها چندان آسان نبود، زیرا آنها برای آزادی خود سالهای طولانی زحمت کشیدند. در سده 19 ما همچنین جنگ شهروندی را اثر گذراندیم، ولی نوابسته از مشکلی هایی که مردم به آن روبرو شدند، توانستند در ساحه های گوناگون به دستاوردهای خوب نائل شوند. از جانب دیگر این حجت تامین کننده آزادی های آمریکایی ها در پهلوهای گوناگون حیاتی آنها نقش داشت. این روز مقدس و خرسندی است. در تمام گوشه و کنار ایالت های آمریکا مردم با هم جمع آمده این روز را با خرسندی تجلیل می کنند.
On the other hand, it has a very serious beginning.
نخستین سفیر آمریکا در تاجیکستان استنلی اسکودرا بوره در همان دوره کارش گفته بود که آمریکا به تاجیکستان کمک زیاد میکند، ولی تدریجا از دادن ماهی به دادن 60 ماهیگیری میگذرد تا ماهیگیری را آموزاند و تاجیکستان محتاج دیگران نباشد. از آن وقت 27 سال گذشت. آیا تاجیکستان ماهیگیری را یاد گرفت؟
As you point out, has been a reliable partner of Tajikistan for the last 27 years.
برای این سوال تشکر می گویم. البته ایالات متحده آمریکا شریک با اعتماد تاجیکستان می باشد و در دوام 27 سال اخیر همین گونه شریک باقی مانده است. تاجیکستان در ساحه های گوناگون به پیشروی های نظررس نائل گردید. ما می کوشیم برای تقویت بخشیدن آزادی و اینچنین استقلالیت تاجیکستان کمک همه جانبه خود را رسانیم. تاجیکستان حالا یک کشور جوان است که آزادی خود را تنها 27 سال مقدم به دست آورد. نوابسته از این 27 سال شریکی ما بردوام می باشد و ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که ساحه های امنیت، سرحد، کشاورزی و رشد جامعه شهروندی را در بر می گیرد. اگر برای پیشروی این کشور ما کمی هم باشد کمک خود را رسانیم، به منفعت خواهد بود. ما در آینده کمک های خود را ادامه می دهیم تا در ساحه های دیگر دیگرگونی به نظر رسد. حالا یک مثال می آورم. من تقریبا 2 ماه پیش به ولایت ختلان سفر و با دهقانان صحبت داشتم. من با نفران ملاقات کردم که حالا با کمک کارشناسان آمریکا فعالیت خود را پیش می برند. حتی یک نفر از این کشاورزان به من گفت که کمکی که از جانب آمریکا به او رسانیده شد برای تبدیل شدن او به یک صاحبکار موفق کمک کرده است. من فکر می کنم این مثال به آن سوال بود که تاجیکستان ماهیداری را یاد گرفت یا نه.
So I think that's a good example of what you mentioned, the fishing versus and developing as opposed to just receiving aid.
شما درباره کمک های آمریکا گفتید و دوام این سال ها کمک های آمریکا بیشتر بشر دوستانه بودند و سرمایه گذاری بزرگی شرکت های آمریکایی را دوام این سال ها مشاهده نشدیم. به نظر شما آیا بازار تاجیکستان برای شرکت های آمریکایی مرغ‌انگیز نیست یا اینجا سبب های دیگری وجود دارد؟
I think first of all there has been US investment in Tajikistan.
در تاجیکستان علاقه بعضی سرمایه‌گذاری آمریکایی را می‌بینیم. مثلا در ساحه‌های کوهکاری بعضی شرکت‌های آمریکایی فعالیت دارند. شرکت دیگری که فعالیت دارد کوکاکولا می‌باشد. آن هرچند توسط شرکت ترکی فعالیت دارد، لیکن در کار آن مبلغ‌گذاری آمریکا وجود دارد. ما می‌خواهیم که سرمایه‌گذاری بیشتر آمریکا به اقتصاد تاجیکستان وارد شود و حکومت ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان در این زمینه فعالانه کار کرده استادند. حکومت تاجیکستان هم کوشش به خرج داده استاده است که سرمایه‌گذاری بیشتر به اقتصاد کشور وارد شود. البته تاجیکستان نه تنها کوشش دارد سرمایه‌گذاری از جانب آمریکا بلکه از دیگر کشورهای نیز وارد شود. از جانب دیگر می‌خواستم اضافه کنم که ارتباط اقتصادی تاجیکستان با کشورهای دیگر آسیای مرکزی نهایت مهم است و البته امروز ما از کوشش‌های تاجیکستان وابسته به وضعیت در افغانستان جهت کمک برای به دست آوردن ثبات بسیار استقبال می‌کنیم. به نزدیکی ما یک هیئت سطح بلند را داشتیم که تحت رهبری نماینده ویژه آمریکا آید به مسئله صلح افغانستان سفیر زلمه خلیلزاد به تاجیکستان تشریف آوردند. در دایره سفر مذکور وابسته به همکاری ما در این جاده صحبت‌های مفصل داشتیم، از جمله یک واخوری پرمحتوا با پرزیدنت محترم امانی رحمان دایر نمودیم. طوری که از پیش گفتم باور به آن دارم که برای همگرایی منطقوی تاجیکستان یک نقشه مهمی را می‌بازد.
بسیاری ها تنقید میکنند که آمریکا با وجود آن که در تاجیکستان حقوق انسان پایمال و آزادی مطبوعات محدود میشود کمک‌هایش را به تاجیکستان ادامه میدهد و شرط برای آن نمیگذارد.
Well, first of all, as I said, we have a very good tradition of partnership with the government of Tajikistan.
پیش از همه می‌خواستم ذکر نمایم که ما با تاجیکستان یک عنعنه خوبی شریکی داریم که در چهارچوب آن ما دایره وسیع مسئله‌ها را حل و فصل می‌نماییم. این چهارچوب همچنین حقوق انسان و آزادی وسایل اخبار عامه را در بر می‌گیرد. من می‌خواهم یک چیز دیگر را تأکید کنم. ما یک شیوه دیگری همکاری بین کشورهای خود را داریم که این هم باشد مشورت‌های سالانه دوجانبه میان ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان میباشد. چند پیش مارک مودین اجرا کننده وظیفه معاون یاوری کاتب دولتی آید به آسیای مرکزی در دپارتمان دولتی آمریکا به تاجیکستان تشریف آورد که در دایره این سفر ما مسائل حقوق انسان و آزادی بیان را بررسی نمودیم و این علکه یک قسم جدا ناپذیری مکالمه ما با تاجیکستان است. از این خاطر من با شما پوره راضی شدن نمیتوانم که به این مسئله ها ما اعتبار نمیدهیم، بلکه برعکس ما به طور باید و شاید دقت خود را به این مسائل جلب میکنیم.
رادیوی آزادی رسانه است که از طرف کنگرسی امریکا سرمایه گذاری می شود. بسیاری ها اون رو به امریکا پیوند می دیند. ولی چرا حکومت امریکا از حقوق خبرنگارانیان حمایت نمی کند؟ در حالی که اعتماد نامه کاری خبرنگاران بیکار کرده می شود، فشار زیادی سر این رسانه ادامه دارد تا استقلال اون رو خدشه‌دار کند؟
First of all, I think you correctly point out that Radio Liberty is a separate entity from the US government.
شما بسیار درست قید نمودید که رادیوی آزادی یک رسانه مستقل و آزاد میباشد که به حکومت آمریکا ربط ندارد. آن از جانب کنگرس آمریکا مبلغ گذاری شود، هم فعالیت تحریریه و آن خبرهایی که از جانب رادیو پخش می شوند نقطه نظر حکومت آمریکا نمی باشد. طور ما از این پیش هم گفتم، همون گونه که کار ژورنالیستان برای تمام جهان از جمله تاجیکستان مهم است و کار نمایندگی رادیوی آزادی هم برای پوشش دادن مشکلی ها و آن مسائلی که با آن روبرو می آیند خیلی مهم است. آنها توسط خبرهای خود شهروندان و حکومت را درباره وضعیت و مسئله های گوناگون خبردار میکنند و وادار میکنند که هم حکومت و هم مردم در این جاده ها عملهای ضروری اندیشند. آنها حالت های کروپسیونی را آشکار می نمایند و توسط این فعالیت خود به حکومت و ساختارهای حکومت امکان می دهند در این سمت چاره های ضروری اندیشیده شود. من می توانم ساعت های زیاد درباره اهمیت کار ژورنالیستان حرف زنم، چون من فعالیت کسبی خود را همچون یک روزنامه‌نگار در مسکو آغاز نمودم. البته از جانب دیگر اهمیت اجازه فعالیت برای روزنامه‌نگاران و مسئله وابسته به اعتبارنامه آنها را برداشت که این برای دسترسی ژورنالیستان به خبر و معلومات نهایت نقش مهمی بازد. این البته در جاده فعالیت نمایندگان رادیوی آزادی و هم دیگر رسانه‌های خبری و همچنین شهروندان علیحدہ که همچون ژورنالیست فعالیت می‌کنند نهایت مهم باشد. تا آنها توانند فعالیت خود را آزادانه پیش برند و به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.
شما ویژه برنامه مهمانی آزادی را میشنوید و مهمانی ما هستند جان مارک پومیرشایم، سفیر آمریکا در تاجیکستان. گزارش کمیسیه ایالات متحده آمریکا در امور آزادی دین از طرف مقامات تاجیکستان بود ناراحتی پذیرفته می شود و بسیاری از نخوت آن رد کرده می شود. آیا این گزارش باید چی تأثیر در امور آزادی دین در کشور داشته باشد؟ شما چی می گوید؟
No, thank you very much. As you know, we have every year Commission on Religious Freedom issues the report. We also issue.
کمیسیه ایالات متحده آمریکا آید با آزادی دین و یک کمیسیه دیگر آید با مسائل حقوق انسان همه ساله حسابات خود را وابسته به وضع کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان انتشار میکنند. ما این حسابات ها را به نمایندگی یا ساختارهای کشورها از جمله تاجیکستان پیشنهاد میکنیم تا فکر و عقیده های آنها را فهمیم. این مسئله برای ما نهایت مهم است. بررسی مسئله آزادی دین را در دیدار و مکالمه های دو جانبه دوام داده استادم. از جانب دیگر من میخواستم ذکر نمایم که امروز تاجیکستان در جاده امنیت هم مشکلاتی خاصه دارد، لیکن به فکر ما مشکلاتی وابسته به امنیت نباید همچون یک واسطه برای نقض یا محدود کردن آزادی های دینی شخصان علیحدہ استفاده شود. ما باید که برای آدمان امکانیت دهیم تا آزادی های دینی خود را توانند آزادانه در عمل تطبیق کنند. البته این یک قسم جدا نشونده مکالمه دوام یافته ما میباشد و من در همین جا میخواستم باز یک بار دیگر تاکید نمایم که مکالمه خود را در این سمت دوام میدهیم.
between our two countries and so I would probably stop there and say that dialogue will continue.
حکومت تاجیکستان و خبرنگاران فشار می‌آورد که از سازمانی در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت نام نبرند، زیرا این گروه همچون توندرا و تروریست محکوم و منع شده است. ولی تقریبا یگان کشور از برخورد حکومت تاجیکستان به این حزب حمایت نکرده است، از جمله آمریکا نیز. با گمان شما در این حالت کار روزنامه‌نگاران باید چگونه باشد؟
میخواستم باری دیگر تاکید نمایم که روزنامه‌نگاران در حیات ما نقشی مهم می‌بازند. از یک جانب آنها در فعالیت خود آزاد باشند تا قدر امکان خود را ضمن فعالیت آزاد حس کنند. از جانب دیگر آنها هنگام پخش خبرهای گوناگون به طور بی‌طرفانه یا ابجکتیوانه مناسبت کنند تا نسبت پخش اخبار و آگاه نمودن مردم معلومات درست را به نشر رسانند.
تاجیکان مردمی فرهنگ دوست و ادب پرور شمرده می شوند. همکاری های فرهنگی امریکا و تاجیکستان از چی ها عبارتند و چی نتیجه ها می دهند؟
مناسبت های فرهنگی میان مردم دو کشور از افضلیت های همکاری ما در سفارت ایالات متحده امریکا در دوشنبه است. در جاده همکاری های فرهنگی امروز گروه های هنری را به تاجیکستان آورده ایستادیم که یکی از مثال های این دعوت گروه هنری به بام جهان پامیر می باشد. هنگام سفر به گوشه و کنار تاجیکستان من امکانیت داشتم که به 4 مرکز امریکایی تشریف بیارم. طور شما هم می دانید حالا در تاجیکستان 8 مرکز امریکایی فعال است. مرا فعالیت جوانانی که در این مرکزها مشغول هستند در حیرت گذاشت. ما البته در آینده کوشش میکنیم دایره همکاری خود را به تاجیکستان وسیع نماییم و برنامه بیشتر را عملی سازیم. البته تنها با یک آموزش زبان انگلیسی ما تمام نیازها را قانع کردن نمیتوانیم، ولی تا قدر امکان توسط چنین برنامه ها کمک میکنیم. منیت داریم در همین سال 2019 و سال 2020 نمایندگان گوناگون از جمله سخنوران و موسیقی نوازان را از امریکا به تاجیکستان دعوت نماییم.
جناب سفیر، برای صحبت تشکر.
تشکر زیاد.
شنونده عزیز، شما صحبت ما رو با جان مارک پومیرشایم سفیر امریکا در تاجیکستان شنیدید که درباره استقلالیت امریکا، شست ماهگیری و دیگر مسائل مربوط به همکاری های امریکا و تاجیکستان صحبت میکرد. اینجا میرسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگر برنامه خوش بمانید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم.
به حیات دسته کی رو شاملند؟
به حیات دسته 5 ورزشگر، من به حیث مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه شارجه.
و چی نوع دستاوردها مشرف داشتند؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم با کار. دو تا دختری که یک تاش چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌هام خیلی خوب برآمد میکنن. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشگران معلول سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشگران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشگار معلول شروع کرده بودم با کار، مثلا با پرویز دینایف. از بس که ورزشگران معلول پاورلیفتینگ پارالمپی با اویلای بازی های المپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونها شروع کردم کارم.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی‌های پارالمپی شرکت کرده صاحب مدال‌ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. غیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم، یک فرقی ندارن. ولی مدال پارالمپی سنگین تر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است او با یک تاب خوش مشق میکند، او یکون مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که تمام احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برومده نتواند و اونو چخیر خود رو از زمین وضعیت برومده چخیر خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال اولمپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است. برای توجه خواسته دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام در رخصتی، از همین شرایط رو استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذاری پاور لیفتینگ یا سیهربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال برنمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کردید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ با کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند. آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته به 100 درصد اصرار میکنند که موافق است. دلشاد جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادند، فکری بشو را کردند و بسیار تالار خوب تشکیل دادند.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد رو طلب میکردن، بخیل نیست، ویتامین رو طلب میکند. در یک روز مثال ریجه ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و با مسابقات جهانی آمادگی میگیرد، چی خیل است و باید چی خورد، چی قدر؟
هرچی که امید از پیش برومد خورد. اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد. این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این هم برینج و هم کرشکم، هم همه چوک جمع کنیم 4-5 هزار کالوری نمیشد. ولی مجبور باید خورد. این مانده همون که ماشین، اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم بسیار مصفای دور میرود. اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوگن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه، نباشد سیستم عصب خراب گشته، برای که گلوکوز نمیرود خراب گشته، آدم با حتی میتواند با کسالی ها دچار شود. با رویمند خوراک غذا اساسی صبح، ظهر و شام باید باید هم با غذای سپورتی که مثال گوشت رو اونقدر زیاد خورده نمیشود، از با مرور سال مثال معده خراب میشود، معده وزنین میشود، میتواند با بالای مثال گوشت باز هم پروتئینی که باز کودکو هست، همین همونندی همون است برای کلون سالون. مثال سطح ویتامین و پروتئینش زیادتر است میخوریم. این مجبوری است، خوراک ورزشگر مجبوری است، رژه مجبوری است. اون فکری مزه با لذت و بلذت شونه باید خورد اگر خواهیم که نتیجه شود.
کلی جان، ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و در باره آیله شما ما خوب آگاهی داریم، میخواستم به شنوندگان ما در باره آیلت کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خاندار شدم، دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 ساله میشود خدا خواهد، دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد.
نام های شورم میگفتید؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم پدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند، تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی، در مکتب عربی تحصیل میکنند. دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیت خوب است. دوستا استا فکری برگشتن رو میکنم. فکر میکنم اگر کم شرایط باشد ما میتوانیم در المپیادای آینده صاحب مدال پارالمپی شویم که از مدال اودی پارالمپی مثل قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظروف فرقی ندارد. ما میتوانیم در بین معلوم مدال المپی داریم. باید اون رو جمع کرده و اون رو کار کرد. مونندی پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن 180-190 کیلو آزاد کار کردن، اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی المپی شدن دارن.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نبود. همین آرزوی شما چی است توله جان؟
آرزویم مونندی همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی المپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جوان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروف تاجیک توله خون‌نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. قهرمان موسوبایف در پی فاجعه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا در 41 سالگی گاه قهرمان موسوبایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
قهرمان موسوبایف آخری ماه اپریل از مسابقات نوبتی دستخوابانی برگشت. در رقابت میان ورزشکاران کمتوان و معیوب که از 16 تا 22 اپریل در شهر شوچینسک قزاقستان برپا شد، موسوبایف با دست چپش نشان طلا و دست راستش نشان نقره مسابقه را صاحب گشت. ولی تا رسیدن به قله های بلند ورزشی مرحله سنگین و پرمشقت را پشت سر کرد. بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوسی زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخمای پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخی کده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان موسوبایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دستخوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسوبایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. ضمناً در این مسابقه 19 ورزشکاری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکاران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیومی پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با دو نشانی طلا برگشت. زمنان قهرمان مصابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارتی دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیتی سوغد می گوید
قهرمان جان این کس خود جان ورزشگری پیشتر در سابق سوری با شیناوری بودند یکی این وقت سالین بودند این کس دایره سیره هر روز یک بار می گذاشتند مهاجرتی مینیتی رفتن به شهر روسیه تقدیر این بود است یک مشکل رو دچار شده پایه های خود رو در اونجا بوی دادند لیکن نواز این کس روحان سالم اومده من بود با تاجیکستان بود کور فعالیت برده بود کور میکنم من امروز که پرچم و پرافشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدن مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشمی امید نظر کند.
تمامی معیوبان به نامگه میگم که بیا زال به مشکو منه فلان جا و هر شهر رو رفته میبی من حکومت یاردم کنن.
معصومی محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان دختر تاجیکستان شام فرق دونستان توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر
تو شدی تاج سر
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر تو عروس دلها تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته تو نجیب و پاک و نیک سرشتی با تو زندگی توی بهشته
دختر تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی
دختر تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی
رادیوی آزادی
مجله خبری
هر میثاق من به حال خیلی ارزان کرده
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسید با آزاده رو
اجازه ندادم آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنونده ارجمند تاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با شروع فرستادن بخشی از سیستم های ضد موشکی S-400 روسیه به ترکیه ممکن است بحران عمیق بین این کشور عضو ناتو و آمریکا سر بزند. با وجود مخالفت سخت آمریکا ترکیه بخشی از این سیستم را روز 12 ایول به دست آورد و قرار است بخشی این سیستم ضد هوایی پیشرفته را به ترکیه بیارند. با وجود مخالفت ها از حکومت آمریکا واکنش تا به حال نرسیده است و نشست خبری را که قرار بود 12 ایول برگزار شود تا زمان نامعلوم به تاخیر انداختند. مارک اسپر وزیر موقت دفاع دفاعی آمریکا در این باره با حلوسی اکر وزیر دفاعی ترکیه نیم ساعت تلفنی صحبت کرده است، ولی پنتاگون جزئیات گفتگو را نشر نکرد. عین زمان وزارت دفاعی ترکیه خبر داد که حلوسی اکر به همتای آمریکایی خود گفته است به ترکیه خطر جدی هوایی و موشکی تهدید میکند و خرید سیستم S-400 یک ضرورت است. آمریکا میگوید این سیستم پیشرفته ممکن است خاصیت های نهانی هواپیمای جنگی F-35 را که ترکیه از آمریکا خریده است معلوم و آن را آسیب پذیر کند. پلیس گیبرالتار گفت 4 ملاح نفتکش ایران را که با اتهام انتقال غیرقانونی نفت به سوریه دستگیر شدند در عوض وثیقه آزاد کردند. با گفته پلیس کشتی نفتکش برای رعایت نکردن تحریمات اتحادیه اروپا دستگیر شد. پلیس گفت ملاحان حال رسما به قانونشکنی متهم نشدند، تفتیش ادامه دارد و کشتی گریس یک همچنان در لنگر میماند. همه بازداشت شدگان شهروندان هند بودند. در عموم در نفتکش 28 نفر اساسا از هند و پاکستان و اوکراین کار میکردند. پیشتر از این در روز 12 ایول پلیس گیبرالتار که قلمرو بریتانیا است گفت 4 نفر از ملاح از جمله کاپیتان کشتی و یک افسر بلندرتبه دیگر را دستگیر کردند. نیروهای سلطنتی بحری بریتانیا روز 4 ایول کشتی گریس یک را در ساحل‌های گیبرالتار بازداشت کرده و گفتند که نفتکش برخلاف تحریمات اقتصادی اتحادیه اروپا به سوریه نفت می‌برد. حسن نصرالله رهبر سازمان حزب الله لبنان میگوید با وجود اعمال تحریمات نو به ضد رهبران سازمان، آمریکا سعی دارد با گروه او راه ارتباط پیدا کند. او روز 12 ایول به تلویزیون عربی زبان المنار گفت حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ کوشش دارد به واسطه میانه‌روها با حزب الله در لبنان ارتباط بگیرد. واقع بینان آمریکایی اینها هستند، افسود او. او افسود واقع بینان امریکای اینها هستند و از این بیشتر شرح نداد. در همین مصاحبه حسن نصرالله گفت در صورت جنگ میان امریکا و ایران، اسرائیل شریک امریکا کشور بی‌طرف شمردن نخواهد شد و ممکن است ایران به آن حمله کند. او افسود ایران قادر است اسرائیل را با توانایی و قدرت بمب باران کند. وقتی امریکایی ها بفهمند که جنگ میتواند اسرائیل را از بین برد، ملاحظه خواهند کرد. پایان اقتباس. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز به این بیانیه های حسن نصرالله واکنش نکرده است. مقامات اوکراین با تفتیش حمله با نارنجک‌انداز به قرارگاه شبکه تلویزیونی 112 در شهر کیف آغاز کردند. پلیس گفت کسی در این عمل تروریستی در روز 13 ایول آسیب ندیده است. حادثه در ناحیه شفچنکیفسکی ساعت تقریبا 4 بامداد رخ داده است. اوکسانا بلوشچوک سخنگوی پلیس کیف روز 13 ایول در این باره به خبرنگاران گفت
کسی
در نتیجه حادثه آسیب ندیده است. مقامات انتظامی همه جانبه تفتیش میکنند، مسئول این جنایت و سببهای آن را معلوم کنند. بخشی از بنا در نتیجه ترکش آسیب دیده است. شبکه تلویزیونی 112 روز پیشتر از حمله با نشر یک مراجعه‌نامه از مقامات انتظامی اوکراین خواست که تلویزیون را از خودسری ملت‌گرایان افراطی محافظت کنند که به گفته تلویزیون با زور و تهدید می‌خواهند با سیاست تحریریه شبکه تاثیر گذارند و برای منافع معین سیاسی ما را به دست کشیدن از معیارهای جهانی خبرنگاری مجبور کنند. آمریکا و روسیه و چین و پاکستان از طالبان خواستند فوراً به سازش آتش‌بس رضایت بدهند و با حکومت افغانستان مستقیم گفتگو کنند. نمایندگان 4 کشور روزهای 11 و 12 ایول در شهر پکین درباره صلح در افغانستان گفتگو کردند و در زمانی که جامعه بین الملل و آمریکا تلاش دارند به جنگ 18 ساله با طالبان خاتمه بدهند، وزارت امور خارجه آمریکا روز 12 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت 4 کشور همه طرف‌ها را تشویق کردند برای کاهش خشونت قدم بردارند تا با سازش آتش‌بس فراگیر و دائمی و مذاکرات بین الافغانی برسند. هر 4 کشور همچنین خواستار مذاکرات مستقیم بین طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغان‌ها شدند تا چارچوب صلح هر چه زودتر حاصل شود. روز 9 ایول طالبان و دیگر نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از جمله مقامات رسمی در قطر نقشه حل سیاسی مناقشه در افغانستان را تهیه کردند که قدمی مهمی برای پایان دادن به جنگ ارزیابی می‌شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azodi.org.
دادگاه نظامی در مسکو 7 شهروند تاجیکستان را در تلاش حمله به قطار سبسن متهم دانست و به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. همه ای محکوم شده ها در تروریسم اتهام دادگاه را ناعادلانه نامیدند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. دادگاه نظامی منطقوی مسکو روز 12 ایول 7 شهروند تاجیکستان را در تلاش حمله تروریستی به قطار سبسن گناهکار اعلان کرد و به آنها از 15 تا 21 سال زندان مقرر نمود. دادگاه گفت که این نفران عضو سازمان ممنوعی دولت اسلامی بوده سالی 2017 تلاش کردند خطوری با سرعت سبسن را که در خطسیر مسکو سنگ پیتربورگ حرکت میکرد بیتر کنند. روز 12 ایول بعد قرائت شدن حکم دادگاه همه 7 شهروند تاجیکستان و محکوم شده به زندان گفتند که بیگناه هستند. ایرینا جرنوا سخنگوی دادگاه نظامی منطقوی مسکو در صحبت با رادیو آزاده گفت که در سخن نهایی خود همه محکوم شده ها گفتند که خود را بیگناه میحسابند و اتهام دادگاه را قبول ندارند. او گفت حداقل یک نفرشون گفته است که از بالای حکم دادگاه شکایت میکنند. به سوال رادیوی آزادی درباره اینکه تا کجا محکوم شده ها درباره ناعادلانه برپا شدن مرافع و یا از شکنجه شدنشان شکایت کرده اند، جرنوا چنین گفت:
هیچ کس را در شکنجه عیبدار نکردند. این گونه گپ نبود. یک نفرشون شنیدم که گفت از بالای حکم شکایت میکند. برای این 10 روز فرصت دارند و بعد آن که شکایت کرده شد ما هم آگاه می شویم. هر وقت چنین عریضه آمد ما هم درباره کی بودنی ناراضی آگاه می شویم.
Так и будет понятно, кто из них.
Жирнова говорит, что в целом جریان мурофия همه محکوم شده ها با ترجمان زبان تاجیکی و وکیل دفاع تامین بودند. هنگام قرائت حکم خشاوندان هیچ یک نفر آنها حضور نداشت. خبرنگار آژانسی روسی اینترفاکس از داخل تالار دادگاه روز جمعه گزارش داد که دادرس گناه گمانبران را اثبات شده نامید و گفت که جزای جنایی را آنها در زندان نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. مرافع مهم مشهور شده بود. در خبر آمده است که در جریان محاکمه دادگاهی نماینده دوستانی گناه این نفران را اثبات شده نامیده از دادرس خواسته بود که به همه 7 نفر حکم‌های طولانی از 18 تا 24 سال زندان نظامش سنگین را تطبیق کند. محکوم شده ها محمدی بابایورف، جمعخان بیمانوف، فرهاد نجبودینوف، برادران سهراب جان و فرهاد جان نازیموف ها و عبدالغفور و امراجان راوپوف ها می باشند. جرنوا گفت که این نفران در سالهای مختلف با هدف کارو درآمد وارد روسیه شده دست به جنایت زدند. این نفران را از روی چندین ماده کدکس جنایت از جمله آمادگی به حمله تروریستی و شرکت در سازمان تروریستی محاکمه کردند. معلوم نیست که تا کجا حقوق عیبدار شده ها در جریان تفتیش و محاکمه های دادگاهی رعایت شده است. در پرونده جنایی گفته می شود که در فرصت از 31 می تا 9 ایول سال 2017 7 شهروند تاجیکستان زمانی در شهر سنگ پیتربورگ بودنشان در یک اتحاد جنایی سازمانی در روسیه ممنوع دولت اسلامی به هم آمده هدف گذاشتند که به قطار با سرعت سبسن حمله انجام دهند. در خلاصه های عیبدارکنی به نوشته اینترفاکس گفته می شود که روز 13 ایول سال 2017 قطار رقم 758 از روی یک دستگاه آهنی ساخته شده از جانب گمانبران حرکت کرد. سبسن از روی خط راه آهن بیرون نشد ولی 5 قطارش آسیب دید. در نتیجه کارخانه راه آهن روسیه در حجم 55 میلیون روبل زیان دید. تا کجا این روایت جنایت واقعی است یا نه معلوم نیست، ولی در گذشته حادثه های به حکم های طولانی زندان محکوم کردن شهروندان تاجیکستان با اتهام به گفته قربانی ها ساخته و دروغین زیاد رخ داده است. مهاجران تاجیک در روسیه بسیار وقت در حالت به حقوقی قرار دارند و مقامات انتظامی این کشور به خاطر زیاد نشان دادن آمار پرونده های باز شده جنایی و هم نمایش ظاهری مبارزه شان ضد تروریسم با ساختکاری ها دست میزنند و مهاجران به حقوق را در این جنایت ها گمان بر اعلان میکنند. حادثه پر سر و صدای از این قبیل مربوط به پرونده ترکش متروی پیتربورگ در تاریخ 3 اپریل سال 2017 بود. در این حادثه که 16 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت، مقامات روس 11 نفر از جمله چند شهروند قرغیزستان را گناهگار کردند. ولی در مرافع دادگاهی که حالا هم ادامه دارد، هیچ یک نفر اتهام تفتیشات را اعتراف نکرده است و هم برخی گفتند که در نتیجه یک نقشه ساخته کاری شده امنیت روسیه و بیگناه به این اتهام گناهگار شدند و کمیش 3 نفر آنها از شکنجه شدنشان با مقصد اقرار مجبوری شکایت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
برخی خانواده‌هایی که جسد عزیزان زهرآلود شده خود را خاکسپاری کردند گفتند این مراسم دفن تحت چاره‌های امنیتی صورت گرفت و مقامات به ژورنالیستان حق حضور در این مراسم و صحبت با مردم را ندادند. عادت کم در مراسم جنازه شتاب با گرانیدن محبوسان فوتیده حضور ماموران انتظامی و نمایندگان حکومت‌های محلی و دستوری صحبت نکردن با روزنامه‌نگاران. منظره‌ای که خبرنگاران رادیوی آزادی در ناحیه حصار دیدند و چیزهایی که نزدیکان یک زندانی فوتیده از ناحیه دنقره تلفنی گفتند، حالتی که زودعملی مقامات را در نشر خبر زهرآلودشوی محبوسان همچون تلاش شفافیت کار زیر سایه میکشاند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. تقریبا به همین شیوه صبح 8 ایول جسد اکثر زندانی های در گذشته به خاک سپرده شد. یکی از آنها با نشانه های کالبد چکافی یا تحقیق طبی سبب های مرگ به نزدیکان داده شد. مقامات گفتند که دادستان کلی تاجیکستان قضیه را تفتیش میکند. در همین حال کاربران شبکه های اجتماعی عکس جسد را با نشانه های لتوکوب نشر کرده ادعا دارند که او یکی از محبوسان فوتیده نیک قدم سالیهاف 34 ساله است. سنجش و تصدیق حقیقت این عکس با واسطه منبع‌های مستقل الحال دست نداده است. هلاکت 14 زندانی که به گفته مقامات سببش زهرآلودشوی بوده است، واکنش‌های مختلفی به بار آورده است. جزئیات ناروشن حادثه به گمان‌ها کشانده است، ولی مقامات می‌گویند به تفتیش آن آغاز نموده‌اند. بنا به اظهارات سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان، حادثه شب 7 ایول بعد استعمال نان رخ داده است که به گفته مقامات یکی از زندانی‌ها به محبوسان دیگر تقسیم کرده است. واقعه زمانی رخ داد که کاروان ماشین‌های مخصوص انتقال دهنده زندان‌ها 128 محبوس را از زندان‌های خوجند و استرفشان گرفته به زندان‌های دوشنبه، نارگ و یاوان انتقال می‌داد. نشانه های زهرآلودشوی زندانی ها هنگام عبور از قطعه موضع میخوره ناحیه ورزاب ثبت شده است. دادستان کل تحقیق این قضیه را شروع کرده، جسد زندانی های کشته شده بعد نزدیکانشان برای خاکسپاری سپرده شد. مقامات نظام زندان ها فعلا برای شرح بیشتری قضیه دسترس نیستند. تنها یک کارمند محبس رقم اول دوشنبه با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت در داخل زندان ها تجربه پختن خلب وجود دارد و این کار با نظرداشت معیارهای بی خطر انجام می شود. او گفت معمولاً از بیرون و یا از طرف نزدیکان محبوس ها خلب آورده نمی شود و معمولاً با آنها نان پخت ملی می آورند. او گفت چگونه این نان زهرآلود شده است معلوم نیست و این سوال اصلی است که حالا باید مقامات با آن پاسخ بدهند. ولی جان آدینه افساکنی دهه بغلک شهر حصار که دیگر از قربانی های زهرآلودشوی گروه زندانی ها بود، او را صبح 8 ایول در آرامگاه زادگاهش دهه بغلک شهر حصار به خاک سپردند. نزدیکانش به رادیوی آزادی گفتند که ضمن شناسایی با جسد ولیجان آدینف هیچ آثار ضرب و شتم در بدن او مشاهده نشد، ولی با این وجود مقامات به آنها اجازه ندادند که با رسانه‌ها صحبت کنند. خانه ماتمزده آدینف پر از نزدیکان و همسایه‌ها بود. اکبر شریپوف یکی از همسایه‌های ولیجان آدینف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
انسان خوب بود، در زندگی در شلوغوری بچه به حد خوب بود، خب با کوری خودش بدن خوب بود، بازار با او کم ترم کار میکردن، چور دختر دارن با کور بار سمشه میگذوش بیاد بچه خوب بود.
محمود آدینف که پدر یک زندانی است و این سوال را مطرح میکند که چی طور زندانمان ها از زهراگین بودن نان استعمالی زندانی ها به خبر ماندن. علاوه بر این به گفته او
من که در موسمی چنین تابستانی گرم که حرارت آفتاب زیاد از 40 درجه است، این همه میدونید، اما میدونید که در چنین حرارت
از سوی دیگر آینه حال بابا نظر و رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس میگوید که بودجه نگاهبینی زندانی ها در تاجیکستان سری است، هرچند به اطلاع وی برای نگاهبینی هر یک زندانی در کشور از بودجه کشور برای یک روز 10 سومان اختصاص می شود. خانم بابا نظر و افزود
در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سومانی جدا شده است برای همش. و اگر شما به نزد همون مؤسسه های مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست اگر همونجا گذر کنید، همین قدر روزایی که قبول است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند.
روز 8 ایول به وبسایت از پلوس یک متخصص سوها گفت که انتقال زندانی ها با ماشین های مخصوص از سوق به مرکز اشتباه بود و آنها باید در قطارهای مخصوص انتقال می یافتند. مسئولیت تامین غذای زندانی ها هم به گفته این منبع به دوش سرریاست اجرای جزای جنایتی می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک بنیاد پژوهشگر تاجیک برای اختراع ملهم تبابتی بر ضد بیماری حساسیت پوست در یک آزمون جهانی صاحب دو مدال طلا شد.
این زنی نووار توجیک نامزدی فنهای تکنیکی و خادم مرکز علمی و تحقیقاتی فارماسیفتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مولوده دولت مامدوه نامزد علم های تکنیکی بعد 10 سال پژوهش به این خلاصه آمد که می شود بیماری حساسیت یا آلرژی را با گیاه‌های شفابخش و بی‌ضرر عوض کرد و با این راه به انسان ها دوا بخشید. دوایی که او در این سمت اختراع کرده است ملهم برای حساس سیاتی پوست نام دارد که اخیراً در یک آزمونی جهانی با نوان اختراکار در کره جنوبی صاحب دو نشانه تیلو شد.
کنی تلک ملواج. یکی از چونین کنهایی که در تاجیکستان یعنی که با مقدار زیاد موجود هستند ما از آن اولین یعنی که خوکای کودکونه با استیلو دیسک پرسیب کرو اختراع نمودیم و یکومین اختراعات من دارید به همین موضوع بودن و بعدا ما میخواستم که همین یعنی که موضوع رو باز وسیع نمایم و با اون دو نمود علف دیگری که از گیاه شفابخش تاجیکستان هستند امرو نمودم ملهم برای آلرژی پوست اختراع کردیم.
مولوده دولت مامدوی 33 ساله که با این نوآوری خود در سوهای تیب در میان 274 زن از 28 کشور دنیا یکی از بهترین بانوی اختراعکار دانسته شد میگوید اگر اختراعاتی او در تیب به راه مانده شود مشکلی بیماران حساسیت در کشور از بین خواهد رفت. مولوده دولت مامدوه روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
حالا باشد ما در شرایط لابراتوری یعنی که همین مواد رو استحصال کردگی هستیم لیکن اسباب نبودن یعنی که مبلغ یعنی که اسباب نبودن سرپرست ما نمیتونیم امروز یعنی که اون رو به دیگران توصیه دیم فقط در شرایط لابراتوری یعنی که کارکر کرده شده است.
این بانوی محقق میگوید که ملهم حالا در شرایط لابراتوری آماده شده است و امکانیت ندارد که اون رو در استحصالات براه ماند. این بانوی دانشمند میگه دو جایزه میدال طلای سازمان جهانی مالکیت ذهنی و میدال طلای 12مین نمایشگاه بین المللی و فورم زنهای اختراعکار جهان به اون نیروی هرچی بیشتری تلاش برای نوآوری های بعدی را بیدار کرده است. در 12مین نمایشگاه و فورم جهانی زنان نوآور در کره جنوبی در برابر مولوده دولت مامدوه از سوی مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعات تاجیکستان کوری 8 بانوی دیگری دانشمند که اکثرا مربوط به سوهای تیب است پیشنهاد شد. از این مرکز به رادیو آزادی گفتند بانوان تاجیک از نمایشگاه مذکور با 3 مدال طلو، 4 نقره و 4 برنجی به وطن برگشتند. خودی بانوان میگویند هرچند این اختراعات در سطح جهانی پذیرفته میشود در کشور زحمت چندین ساله آنها اکثرا با دشواری مورد استفاده قرار میگیرند. تاجینی سازوبایدوا نامزد علم های تیب که سال 2017 برای اختراع در سوهای بیوتکنولوژی و داروسازی صاحب مدال طلو شد گفت
برای که پر را آموخته شود ما باید شعبه فارماکولوژی داشته باشیم. ما باید برای که این دوره پر را آموخته ما باید همه طرف آموختیم که پیشنهاد کردیم به فارم کمیتیت.
در مجموع بنا به اطلاعی مؤسسه دولتی مرکزی پتنت و اطلاعات در کشور بیشتر از 150 زن برای اختراع خود صاحب پتنت شدند. زنان تاجیک معمولا در سوهای تیب نوآوری و اختراع میکردند. بر اساس امور رسمی این مؤسسه از سال 2012 تا امروز 44 اختراع بانوان در سوهای گوناگون صاحب مدال و گرانپری گردید که از آنها 15 تواش مدال طلا بوده است. اما آنچه باعث نگرانی اکثر علمان و کارمندان رشته علم است این که واقعا اختراع زیاد است و همساله علمان زیاده برای کشفیات خود اجازت نامه میگیرند اما اکثرا این همه کار و کشفیات روی کاغذ میماند و در عمل تطبیق نمیشود. غیاث‌الدین میروجوف اکادمیک توجیک و سابق پرزیدنت اکادمی علم های تیب روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت برای در عمل استفاده کردن کشفیات علمان سوهای تیب باید کارخانه های داروسازی ساخته و این سمت را رشد باید داد. و گفت حالا فرصت رسیده است که با استفاده از آن که تاجیکستان در صدد گذشتن از کشور اگراری به صنعتی قرار دارد مشکلی نبودی کارخانه های داروسازی را هم حل کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک ساکنی 19 ساله ورزاب ادعا دارد که همدهش او را تجاوز کرده و او حامله‌دار شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. دختر و مادرش می‌خواهند گناهگار جزا بگیرد اما این جوان شکایت دختر را به اساس خوانده می‌گوید که دختر با خواهش خود با او همخوابه شده است. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب که بر اساس این حادثه مواد ترتیب دادند میگویند خانواده پسر گفته است که دختر را عروس می‌کنند و از این رو منتظرند که قضیه با رضایت دو خانواده حل شود. جا که بعد ختم مکتب یک دختری خانه‌نشین شد، ادعا دارد که در خانه خودشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانی همسایه‌شان D35 ماه پیش با خانه‌شان آمد و با ناموسش دسترازی کرد. جا گفت پسر 23 ساله در همسایگی آنها زندگی میکند و مثل برادر احترامش میکند و هیچ انتظار نداشت که چنین عملی را انجام میدهد. در تماس تلفنی خبرنگاری رادیو آزادی جوان تاجیک ادعای دختر را رد کرد و گفت او را تهمت میکنند و تهدیدهای خود و خانواده‌شان را نسبت دختر بی اساس خواند. مادر دختر بر رادیو آزادی گفت وقتی آنها از دختران فهمیدند که دخترشان باردار است تکان خوردند. با گفته این زن، والدین پسر به شرط افشا نشدن این راز نخست وعده دادند که توی جوانها را برپا میکنند، ولی بعدن از این نیتشان دست کشیدند. مادر میگوید بخت دخترش سوخته است ولی هیچ کس نمیخواهد برای این کار جواب دهد. ماموران میلیسای ناحیه ورزوب میگویند نسبت قضیه به توجهی نشده است و امیدوارند جوانان با سازش آمده با هم زندگی میکنند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ورزاب گفت موادها در این باره هست، آنها بالغ هستند، برای خانه‌دارشوی با موافقه رسیدند، لیکن باز اینجا گپی پدر و مادر است. برخی جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین کار در تاجیکستان حادثه نو نیست و در برخی حالتها واقعا هم دختر جبر دیده مجبور به مرد آزاردهنده اش میرسد. در این حالت خطری به زندان رفتن جوان هم از بین میرود. قانونهای تاجیکستان در صورت اثبات شدن تجاوز حکم خیلی سنگین را پیش بینی میکنند. حقوق شناسان همیشه مشورت میدهند که در صورت جای داشتن جنایت بازودی با ساختارهای حفظ حقوق مراجعه شود، ولی در بسیار حالتها ترس و ناآگاهی خطر برخورد بعدی خودی اعضای عائله جبر دیده دختران تجاوز شده را از شکایت به پلیس باز می‌دارد. مدینه نظامова حقوق شناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار می‌برد در صحبت به رادیو آزادی در مثال حادثه به سر دختر آمده گفت در چنین حالت خانواده‌ها بیشتر می‌خواهند دختر جبر دیده در خانه جوان زندگی کند و دهان مردم پوشیده شود، لیکن به نظر همصحبتمون زندگی آینده او خوب نمی‌شود چون این چیز را در تجربه دیدند. فعالان حقوق میگویند عادتا خانواده‌ها می‌خواهند چنین جنایت‌ها را پنهان کنند و این گونه برخورد باید تغییر داده شود. سازمان ملل متحد پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده ازدواج کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن جبر دیده تمام عمر رنج میکشد. برخی فعالان حقوق میگویند جزا دادن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را میگیرد و به دیگران عبرت میشود که دست به چنین عمل نزنند. رادیوی آزادی با دلایل اخلاقی نامناسب و محل زیست طرف ها را پنهان میدارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
تحلیلگران میگویند رشد با سرعت اهالی در تاجیکستان به نظام قوی معارف و نیروی کاری صاحب اختصاص در آینده بحران عمیق را برای کشور پیش خواهد آورد، ولی کارشناسان نزدیک به حکومت باور دارند که سیاست دموگرافی دولت خوب راه اندازی شده، همه روندها زیر نظارتند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شو خواهید شنید. آقای پرچمو عزیز و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان در عمر 68 سالش همراه با همسرش 6 فرزند و 15 نبره را به وجود رسانیدند، ولی وضعیت اقتصادی این اویلان نیاز به بهبود دارد.
ایشو به همه بچم اونطوری میکنن با پنسیونر این مسافر همیشه شود 4 تا 5 تا من اصلاش ای مسافرم 250.
این گونه خانواده های سرفرزند خاصی سراسری تاجیکستانند. کشور در زایش پیشصف قلمرو پس از شوروی است. بنا به آمار رسمی سالانه اهالی 2.2% یعنی 200 هزار نفر زیاد می شود. سطح فقر در تاجیکستان حدود 30% است، ولی کارشناسان این رقم را خیلی دستکاری شده می دانند. در همین حال شمار تولد در کشور 3.9 کودک به هر یک زن را تشکیل داده است. کارشناسان از وجود خطرهای نگرانی می کنند که در چنین شرایط جوانان کم سواد و بیکار بیشتر به دامی گروه های افراطی می افتند، ولی به گفته خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافیای آکادمی علم های تاجیکستان اکبر سبحانوف، وضع دموگرافی در تاجیکستان خوب به حساب می رود.
چرا ابری استراتژی روس ملی به 2030 سال تا اینجا کی شده است 11 میلیون اهل میشود هر سال تاسیس دادن 200 سالون جوی کردی جوی کرد با موزی معاشی خوب خیلی حکومت حرکت کرده است همینا اجرا کنم.
با وجود این سبحانوف سرزدن این مشکلات بر اثر زیاد شدن جمعیت را صرف نظر نمی کند و میگوید که مقامات باید به تقویت بخشیدنی رقابت پذیری محصولات داخلی توجه نمایند و نرخ گذاری در بازار را به خاطر جوابگو بودنش به امکانات مالیوی مردم تحت نظارت شدید بگیرند. صرف نظر از اینکه آمار رسمی درباره رشد اقتصاد تاجیکستان در حدود 7.3% برابر به کشورهای از هم از زود رشد یابنده قسم میکنند، ولی شماره بیکاران در کشور کم نمیشود و تعداد مهاجران با ارزیابی گوناگون کارشناسان از 1 تا 2 میلیون رو در بر میگیرند. خورشید یک مهاجر جوان تاجیکی در یکی از مغازه‌های خوراکواری مسکو فروشنده است. صرف نظر از اینکه رشته معماری و بعداً دوره ماجستراتورا رو در رشته منیجمنت در روسیه خوانده است، نتوانست صاحب جای کار در کشور شود.
بعد ماجستراتورا من زن گرفتم، اولادور شدم. قریب 1.5 سال من در وطن کور کفتم. مرا یا نگرفتند یا کور پردلگات کردند. همه اویلی که کم قطع قریب 1000. برای همین مرا مجبور شدم اویجا.
تاجیکستان را می شود یگانه کشوری منطقه دانست که نظارت بر تولد را ترغیب می کند. کارشناسان وزارت تندرستی تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته به خانواده ها مشورت دادند که کمتر تولد کنند و از وسیله های پیشگیری آبستن بیشتر استفاده کرده سطح سواد و تحصیلات را خصوصا در منطقه ها بالا برند. کارشناسان بانک جهانی سطح بلند فقر، مهاجرت و بیکاری را به افزایش اهالی ربط داده به تاجیکستان توصیه کردند که زایش را پایین بیاورد. میان دایره کارشناسان کشور کسانی هم هستند که پیشنهاد میکنند با مانند چین تولد را در دایره قانونگذاری محدود نمایند، ولی این مخالف با کنسپسیای دولتی سیاست دموگرافی تاجیکستان است که روش‌های خشونت‌آمیز نظارت روندهای دموگرافی را منع می‌کند. با گفته این معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان رستم عزیزی، از نقطه نظر دین پیشگیری تولد ناپسنده است، ولی در عین زمان به دلیل‌های گوناگون جایز دانسته می‌شود.
از ترس اینکه تو نمیتونی کودکان را بخورانی و از تولد خودداری کنی، این مکروه است، یعنی عملی جایز نیست. ولی اگر این کار مربوط به سلامتی کودکان، زنان و دیگر دلیل های مهم باشد، عملی ممنوع نیست. مفهوم های به نام ازل که معنای قطع رابطه جنسی را دارد وجود دارد که متناسبان استفاده پیشگیری از تولد و وسیله های دیگر را اجازه میدهد.
امیدهای بسیاری در کشور به هدف چهارم استراتژیایی که پرزیدنت اعلام کرده است صنعتی کردن اقتصاد علاقمند می باشد، ولی به گفته یک برخی از کارشناسان این نمی تواند وسیله خلاصی کامل از بیکاری شود. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه میهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگای 12 روس‌ها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگای 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 یولی سال 1993 با دیدبانگای سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکری به سازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حالی رو از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایوری بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحادیه شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 یولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصا من چنین شهر میدیم. یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و تا آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا بگیم چند صفحه است، شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یاد داشته است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب کنسروبس و مجله پگنانیس میخواندن که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردم. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامن آوردم از کتاب کنسکی رو بیش و از مجله پگرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یکان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما به کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا به کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پینسکی روبیش که یک بابش با عنوان کک بشتر اتستال استوریه با مقاله پیلایوش زسته و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدات فینکار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم وای می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سر غار که عبارت از 160-180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها مز 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسیه اندری میرزلیکین با سرداری امین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشینه تمغه 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بی خوف با ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم و تناسب را بینیم که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده با افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته منا چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سری غار موسم حاصل برداری، یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل اصل ادامه داشت. من مدیر فرم چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیحه هجوم میکنند، وقتی که بدیحه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمام غنیف که مقابلت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدا مردم را در مواسیده گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریخته آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سری غار را پورا زده نیست کردن و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با امروحی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان بار ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال پاروار سری نمک سری مغزار ملیاب من و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک درباره حمله به دیدبانگاه 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفرم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد، یک نفر دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز احالی دهه سر غار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در این تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زسته و ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب پینسکی روبیس فیداتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده، یک لو رفتن که همین جسدی ملخالفین هایی که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن، ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدن با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سری غار و وقتی که ما به دهه سری غار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند دیگر حرکت نکردند، ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستاور را پر از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روز دیگر تنها آنها توانستند روز 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانوان خود را با یاری و کمک بی واسطه تاجیکان من همین جسد در افتماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان برداشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیز دیگر علاوه کردنی هستم که در قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم، من همچون افسری رزید که از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اون جانب یک بسیار حادثه ننگین بود، در حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزیدکتشان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده، حجوم کرده، 5 نفر ما رو زده از پای افتاندم که ما از در خطی سرحد خدمت کردم دست کشیم، ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزیدکتشان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودم، با اونجا سفربر شدند با همراهی ژلکین جنرالی من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند، یگان چاره ندیدند. ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبه نداشتن و دوامی منا 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند. و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرریاست کشان های سرحدی سفربر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصانی می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفه تاجف میاری بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگای 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگا در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
دیاری نور و گوهر است، زی قولتا و قولت حق کنون برست، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف طبق قرار داد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالاری ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم.
حیاتی دسته کیو شاملند؟
حیاتی دسته 5 ورزشگر، من به حیث مربی، دستور و مدیر، مدیری باشگاه چارجه.
و چون دست وقت ها مشرف داشتن؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم با کار. دو تا دختری که که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌هام خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیون آسیای غربی است، دو تاش دارنده مدال برنزی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکاران معروف سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکار معروف شروع کرده بودم. به طور مثال با پرویز دینایف، از بس که ورزشکاران معروف پاورلیفتینگ پارالیمپی با اولای بازی های المپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونها شروع کردم کارم.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالیمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالیمپی مقایسه میکنیم، یکم فرقی ندارن، ولی مدال پارالیمپی سنگینتر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک تاب خوش مشق میکند، او یکم مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمیم احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برآمدن نتواند و اونو چخیل خود رو از زمین وضعیت برآمده چخیل خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاص دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام، در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سیهربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسن؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کردید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ با کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند. آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته به 100% اصرار میکنند که موافق است. دلشاد جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادند، فکری بچه‌ها را کردند و بسیار تالار خوب تشکیل دادند.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد را طلب میکردن، بخیل نیست، ویتامین را طلب میکند. در یک روز مثال ریجه ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و با مسابقات جهانی آمادگی میگیرد، چی خیل است و باید چی خورد، چی قدر؟
هرچی که امید از پیش برومد خورد. اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد. این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این هم برنج و هم کرچکم، هم همه چیو جمع کنیم 4-5 هزار کالوری نمیشد. ولی مجبور باید خورد. این مونده همون که ماشین، اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم بسیار مسافه دور میرود. اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوگن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه، نباشد سیستم عصب خراب گشته، برای که گلوکوز نمیرود خراب گشته، آدم با حتی میتواند با کسالی ها دچار شود. و برای همین خوراک غذا اساسی صبح، ظهر و شام باید باید هم با غذای سپورتی که مثال گوشت رو اونقدر زیاد خورده نمیشود، از با مرور سال مثال معده خراب میشود، معده وزنین میشود، میتواند با بالای مثال گوشت باز هم پروتئینی که باز کودکو هست، همین همونندی همون است. برای کلون سالون مثلا سطح ویتامین و پروتئینش زیادتر است میخوریم. این مجبوری است. خوراک ورزشگر مجبوری است. رژه مجبوری است. اون فکری مزه با ما با لذت و بلذت شونه. باید خورد اگر خواهیم که نتیجه شود.
تولی جان ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و درباره آیله شما ما خوب آگاهی داریم، میخواستم به شنوندگان ما درباره آیلهتون کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خانه‌دار شدم، دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 ساله میشود، خدا خواهد. دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد.
نام های شما را میگفتید؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم پدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند، تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی. در مکتب عربی تحصیل میکنند. دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف ها وضعیتم خوب است. وستا وستا فکری برگشتن رو میکنم. فکر میکنم اگر کم شرایط باشد ما میتوانیم در اولمپیاد آینده صاحب مدال پارالیمپی شویم، که از مدال عادی پارالیمپی مثال قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظروف فرقی ندارد. ما میتوانیم در بین معلویم مدال اولمپی بریم. باید اون رو جمع کرده و اونو کار کرد. مونندی پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن، 180-190 کیلو آزاد کار کردن، اونها شانس خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. همین آرزوی شما چی است تولی جان؟
آرزویم مونندی همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر رو 10-15 پسر را جمع کرده، یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. قهرمان موسوبایف در پی فوجه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مرد تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا در 41 سالگی گاه قهرمان موسوبایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
قهرمان موسوبایف آخری ماه اپریل از مسابقات نوبتی دستخوابانی برگشت. در رقابت میانی ورزشکران کمتوان و معیوب که از 16 تا 22 اپریل در شهر شوچینسک قزاقستان برپا شد، موسوبایف با دست چپش نشان طلا و دست راستش نشان نقره مسابقه را صاحب گشت. ولی تا رسیدن به قله های بلند ورزشی مرحله سنگین و پرمشقت را پشت سر کرد. بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوس زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخم های پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقتی زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخکده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم وای منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان مصابایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. ضمناً در این مسابقه 19 ورزشکاری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکاران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با 2 نشان طلا برگشت. ضمناً قهرمان موسابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارتی دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیت سوغد میگوید:
قهرمان جان این کس خودشان ورزشگری پیشتر در سابق شوروی با شناوری بودند، یکی این وقت سالم بودند، یکی دایره سیره هر روز یک بار میگذاشتند. مهاجرتی مینتی رفتن به شهر روسیه تقدیر این بود است یک مشکل دچار شده پایه های خود رو در اونجا بوی دادند، لیکن نواز این کس روحان سالم اومده من بود با تاجیکستان بود کور فعالیت برده بود کور میکنم من امروز که پرچم رو پرافشان کردن. این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشمی امید نظر کند.
تمامی معیوبان به نامگه میگم که بیا زب مشکون مند فلان جا هر شهر رو رفته میبی من حکومت یاردم کنن.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهبرک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
شدش به نامت، چه شیرین شکر افتادم به دامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت،
پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوام. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی.
رادیوی